بهزیستی بورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که دوستان موجب شدن تقدیم حضورتون میکنیم. همچنین یادآور میشم که میتونید برنامه رازها و نیازها رو فعلا از طریق هولاکوی آرکایو و یا رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون می‌کنند تعقیب کنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم. مرضیه هستم، تصمیم گرفتم از همسرم جدا شم. 7 سال پیش با این آقا که پسرخاله مامانم هستن آشنا شدم. اولین مردی بودن که وارد زندگیم می شدن. اول زندگیمون این آقا فقط یه ماشین داشتن. خیلی آقای سردی بودن، ولی خب دوستشون داشتم.
نه سب کنید. شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم هست و ایشون 10 سال از من بزرگتر هستن.
خب ممکنه من بفرمایید ایشون که سرد بودن، یه ماشینم احتمالا پنجره شکسته بود، بیشتر نداشتن، شما برای چی عاشقشون شدید؟
ایشون از طریق یه واسطه با هم، خاله مامانم واسطه بین ما شد. ایشون اومدن خونه و از اونجایی که تمام فامیل ایشون رو تایید کردن، ما به ایشون بله گفتیم.
چه ارتباطی داره به عشق عزیز؟
نصب کنید.
داستان این است که فامیل اومدن خودشون باشینشون ازدواج میکردن، فامیل از ایشون تعریف کردن، به درد اون فامیلی میخوره که ایشون رو میشناسن، ازش تعریف کردن. به شما جمر بوده آخه عزیز؟ تمام شده این دوران که فامیل محترم چی میدونن که یک کسی رو راجبش حرف بزنن؟ کی میدونه که این آقا یا این خانم چگونه زنی است، چگونه مردی است، چگونه مادری است، چگونه پدری است، چگونه شوهری است؟ آخه اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ بعدم اینکه اولین مرد شما بودن، ما بقیه آدما وقتی به این دنیا اومدن مرد هفتم یا زن هشتمشون بودن، خب همه یه نفر اول بوده. بنابراین میخوام ببینید شما چه جوری دارید ماجرا رو سکنید که اونا اومدن بعدم نفر اول بود. خب نفر اول بود که بود، یعنی میخوام یک کمی بهش نگاه کنید که قرار نبوده این گونه شما عاشق بشید. علاوه عشقی که آدم شناختی از دیگری نداره که عشق نیست، هوس، یه میل، یه کشش میان زن و مرد. چه مدتی این ماجرای آمدن ایشون تا ازدواج شما طول کشید؟
حدود 6 ماه.
بسیار خوب. بعد از اینکه ازدواج کردید با چه مسائل و مشکلاتی روبرو شدید و از کی؟
از همون اوایل زندگی متوجه می شدم که به هم کمی توجه می کردن، ولی متاسفانه برای اینکه نشون بدن مردی خودشونو که من مردم و اینجور چیزا، خیلی با من سرد برخورد می کردن. از قیافم خیلی اشکال می گرفتن، تو اینجوری هستی، اونجوری هستی، قدت کوتاهه، و کم کم اعتماد به نفس من تا الان به طور کلی از بین رفته.
نه سب کنید. این چرا شما اسمشو می زدید مردانگی؟ که یه مرد
به خاطر اینکه از نظر اون به این صورت، از نظر
آخه شما دارید این اخبار، شما دارید نصب کنین عزیز. از کی تا حالا مرد کسی بوده که محل به زن نمیذاره؟ این زنان که مرد رو محل نمیذاره. یک. دوم اینکه بیاد از شما بگه ای با ایراد دارید، یک این کجاش مردونه است، این نامردی و اصلا نادانی و خودخواهی و حتی بیماری. پس به مردی و مردانگی چه ارتباطی داره؟ سوم، اعتماد به نفس یعنی توانایی من برای انجام کارها یا رسیدن به هدفها. به خاطر حرفای ایشون که از سر نادانی و خودخواهی و بیماری، شما باید چرا اعتماد به نفستون از دست بدید؟ مثل که من بگم که من میگه تو انگلیسی یا فارسی بلد نیستی، منم فارسی یادم رفت، برای شما معنی داره؟ یعنی ببینید عزیز، شما چرا همه رو دارید میندازید خارج از خودتون؟ یعنی تقصیر اوناست. به علاوه اصلا یه کسی به شما یه چیزی گفت اینی که یه دلاره بخر 100 دلار، شما یه میشه بگیر اون گفت منم خریدم. خب قضاوت شما چی شد؟ ارزیابی شما چی شد؟ تصمیم گیری شما چی شد؟ درها رعایت یه اصولی برای درست و غلط و خوب و بد موضوع از کجا در اومد؟ یعنی هیچ کدام از اینا تو زندگی شما رعایت نشده. بعدم از همون آغاز به من بفرمایید صاحب فرزندی که نشدی.
بله آقای دکتر، الان که 7 ساله داره از ازدواجمون میگذره، 2 تا بچه دارم.
چند ساله هستن بچه ها؟
دخترم 7 ساله و پسرم 20 ماهه.
خب شما این آدم این که اینجوری تحقیرتون کرد، اولا با اون سرعت حامله شدید رو اولی، بعد از 5 سال چرا دومی رو آوردی؟
احساس میکردم که با اومدن دومی زندگیمون محکمتر میشه، چون این آقا مدام حرف زن و دختر رو میزد و پای برنامه های سکسی از همون اول میرش از کار خودش انجام میداد.
مقصود از کار خودش انجام میداد یعنی خود ارضایی میکرد؟
بله.
با شما کاری نداشت؟
دو شب با من بود، شب بعدش چک میکردم میدیدم که دیشب، تا از همون اول سال اول زندگیمون تا الان خیلی دوست داره که با اینجور برنامه ها وقت بگذرونه.
ایشون یه ماشین داشتن، حالا چند تا ماشین داره؟
بعد از 1 سال با قراردادهایی که میگرفتن خیلی وضعشون خوب شد، به طوری که تونستن چندین خونه، ماشین و اینجا چیزها رو تهیه کنن و منمشون فوق‌العاده زیاد شد. همینا باعث شد که
میخواید به اون کوچولو برسید از این؟
بله، همینا یکم شرایط زندگی ما رو متاسفانه بدتر کرد.
ایشون تو چه کاری بودن که اینقدر موفقیت مالی پیدا کردن؟
توی پیمانکاری بودن، یکی از شهرهای ایران کار میکردن و قراردادهای دست اول از پتروشیمی میگرفتن، بنابراین خیلی هم اون اولا زحمت میکشید برای کارش، تا اینکه 3 سال پیش ما لاتاری برنده شدیم، اومدیم به امریکا و ایشون وقتی اومدیم امریکا شرکت از دست دادن، به خاطر اینکه اون باقی مونده پول رو به دست بیارن. الان 3 ساله که مثلا 6 ماه ایران هستن، 3 ماه پیش ماست، 4 ماه ایرانه، 2 ماه پیش ماست و این نبوده.
چرا زندگی به این از نظر مالی مرفه ها که پول انقدر در میبرن، برای چی به همسر آمدن امریکا؟ فایده امریکا چیه؟
فکر میکردیم میتونیم به همون اندازه اینجا هم موفق باشیم، ولی متاسفانه الان به یه جایی رسیدیم که با یه دنیا بدهی رو برو شدیم.
آخ چطور ممکنه یه آدمی در ایران با زد و بند پولدار بشه بیاد امریکا بدون آگاهی علمی و توانایی و زبان و فرهنگ پولدار بشه؟
از اونجایی که رزومه خیلی خوبی داشتن اومدیم اینجا و اپلای کردن مدام برای این شرکت‌های نفتی. متاسفانه از اونجایی که زبانشون خیلی ضعیفه تا الان نتونستن، از طرفی هم می‌خواستن مطالبات ایرانشون رو به دست بیارن، نمیتونست ایران نمیتونست امریکا بمونه، باید که میرفت ایران. و با تمام این شرایط اخلاقی که داشت آقای دکتر، الان 3 سال تقریبا من با این دو تا بچه تنها و مسئولیت زندگی کاملا به دوش خودمه. حتی زمانی که از ایران میان مدام با لپتاپشون مشغولن، بیشتر تو طول روز خوابن، شب تا صبح بیدارن و خیلی آقای دکتر از زندگیم خستم. طوری که 3 ماه پیش من یه کاری رو دست گرفتم شروع کردم و ایشون اول موافق بودن، الان که رفتن ایران مدام خانواده هم تحت فشار گذاشتن که باید این از سر کارش بیرون بیاد. الان به خاطر ایشون 1 ماه سر کار نمیرم و حدود 4 هفته دیگه دارم برمیگردن اینجا. حرف طلاق بینمون زده شده، الان که من میخوام طلاق ازشون بگیرم یه خورده کوتاه اومدن و دست پیشو گرفتن و اظهار پشیمونی میکنن و من نمیدونم آقای دکتر با تمام این مسائل 4 هفته دیگه که میبینم این آقا رو نمیدونم چه کار کنم، نمیدونم چه تصمیم باید بگیرم.
بذار اولم بپرسم، ایشون بنابراین از نظر مالی زندگی شما رو شما نفهمیدم تأمین میکنن یا نمیکنن؟
الان 1 ساله که متاسفانه با بدهی از دوست و آشنا و این برونور این زندگی ما توی امریکا گذاشته.
دوم، شمایی که دارید میرید سر کار که درآمدی داشته باشید، مخالفت ایشون به چه دلیل؟
به پدر و مادرم گفتن که زنی که بره بیرون کار بکنه مستقل میشه، زبونش دراز میشه، نافرمان میشه، این دوتا بچه داره تو خونه و باید بمونه توی خونه. من دوست ندارم.
اگر پدر و مادر بگن خب خرج زندگی رو کی میده، شما که پولی ندارید یا پولی به اون نمیدید چی میده؟
متاسفانه انقدر حقوق من نیست، چون باید نصف حقوق بره برای پرستار بچه. تازه کارو شروع کردم، با ساعت $8 شروع کردم. ایشون هم میگه که ماهی $600 به کجای زندگی ما میخواد برسه، بمونه خونه بچه‌هاشو نگهداری کنه بهتره.
خب البته با توجه به سن کوچولوئه یه مقداری از نظر اقتصادی درست میگه، چون همونطوری خودتون گفتید حالا نصفشو میدید به اون، ولی نصف دیگه‌ش هم باید خرج لباس و رفت و آمد و بعدم حتی از نظر اون چی که آمارا نشون میده مریضی بچه ها بکنید که وقتی مادر نیست 2 یا 3 برابر بیشتر مریض میشن. و بعد مسئله از اون که البته کمکی به اون صورت نیست، شما هم که مهارتی رو به اون صورت ندارید. حالا فرض کنید شما آمدید جدا شدید، چگونه میخواید زندگی اقتصادیتون رو بگذرونید؟
بله آقای دکتر، مثلا همین جاست که دیگه واقعا احساس میکنم جایی برای زندگی نمونده واسم. اگر برگردم ایران که دادگاه بچه ها رو به اون میده، منم بدون بچه هم نمیتونم 1 سال زندگی کنم. اگر اینجا بمونم که واقعا از نظر مالی نمیدونم چطوری بچه ها رو باید ساپورت کنم. حالا از اون چهار ساپورت بگیرم، از
اون چهار ساپورت به شما نمیده، چرا فکر بین چهار ساپورت به شما؟ نه ببینید عزیز، من یک کمی اینجا حرفا مبهمه. شما اولا 3 سال اینجا رو
با وکیل صحبت کردم آقای دکتر، گفتن که حتما دادگاه مجبورشون میکنه که چال ساپورت بدن.
نه اونو متوجه هستم، به هر حال چون ایشون میخواد گرین کارتش رو حفظ کنه، میخواد سیتیزن بشه، به هر حال مجبور رعایت یه اصولی رو بکنه. حالا به من بگید ایشون چرا مخالفت داره با جدایی؟
از طرفی هم نمیدونم آقای دکتر واقعا دوست داره زندگیشو حفظ کنه، نمیدونم دوستم داره نداره. ولی الان که حرف طلاق خیلی جدی بینمون زده شده، اون دست پیشو گرفته.
نه دست پیش یعنی چی؟ دست پیش
یعنی که دوست نداره، دوست خودش اسم طلاق آورده، ولی الان که من گفتم باشه حتما جدا میشیم، نمیخواد جدا بشه دیگه.
این که اسمش دست پیش نیست، دست پیش اینه که اون میگه حالا من میخوام جدا بشم، چون مفهوم دست پیش اینه که من بهش گفتم، حالا اون از من جلو زده میگه تو نمیخوای طلاق، من میخوام تو رو طلاق بدم. بنابراین موضوع حالا یه ذره عزیز هم به کوچولو برسید، هم بذارید ما پیام ها رو بشنویم. برای اینکه حقیقت شو به شما میگم، من این مقدار با اطلاعاتی که شما میدید نمیدونم چه خبره، مخصوصا ماجرا این که چگونه بدهی اینجا بالا آوردید، کی به شما پول میده و چرا، اگر معنای حرفتون اینه که اگرم راجب ایران حرف زنید که اون قصه دیگریست، بذارید همینجا ازتون بپرسم. این که میگید ما یه مقدار اگر شما درست فهمیدم قرض یا بدهی داریم یا پول از مردمی، از کی میگیرید که به شما پول میده و برای چی میده؟
از یکی از دوستامون 30,000 تا گرفته، از دوستا و فامیلایی که اینجا داریم از هر کدوم 10,000 تا، از یکی 10,000 تا، از اون یکی 13,000 تا، همینجوری تا ما این یک سال گذشته رو طی کردیم.
اونا برای چی بهش پول میدن؟ به چه اعتباری؟
به خاطر اینکه ایران 4-5 تا خونه داره، خونه ها رو گذاشته برای فروش و بهشون وقتی که ازشون پول میگیره میگه خونه ها رو گذاشتم برای
حالا
فروش.
حالا در مقابلش چی به اونا میده که اینا بتونن قانونن تعقیب کنن اگر نداره؟
خیلی دوستا و آشناهای ما اینجا بهش اطمینان دارن و الان یه خونه رو فروخته، میتونه نصف این بدهی ها رو که اینجا بالا آورده بده.
خب آیا این کار داری میکنه یا کرده؟
بله.
اوکی. حالا روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنویم. من باز هنوز کمی حقیقتش گیج واقعیت هستم که چه خبر است. روی خط باشید لطفا با هم صحبت کنید. چنگار از ما با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصه داره کوچان نژاد، توی دروازه گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
ارژنگ زنددل، مجری محبوب رادیو در گذشته و بنیانگذار دریم مالری ایژوکیشن اند کوچینگ،
همین چهارشنبه از ساعت 6 روب تا 6:36 بعد از ظهر در رادیو همراه مصاحبه خواهند داشت. همین چهارشنبه 6 روب بعد از ظهر با ارژنگ زنددل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، میخواید به من حرفی اطلاعی دیگه ای بدید اگر چیزی اینجا گمه؟ چون من همونطور که گفتم این گفتگوی شما از آغاز آشنایی و ازدواج و بچه دار شدن و مسائل مالی اونجا و آمدنتون به امریکا و اینکه دوستان بهش اعتماد دارند و بهش پول قرض میدن و ایشون پولا رو میگیره خرج میکنه، اونم 30,000 دلار از یکی و 10,000 دلار از یکی، 13,000 از یکی، بعد هم میگید پول پارسال بوده. خب این ماهی چند هزار دلار خرج شما یا خرج همدیگه کردی، پس بنابراین یه پولی وجود داره. اینکه شما بگید چی نمیده رو اونم باز من نمیفهم بعد چجوری زندگی گذشته.
آقای دکتر ایشون یه پول تقریبا هنگفتی طلب دارن از ایران، به خاطر اون پول میرن و میان وکیل گرفتن که اون پولو بگیرن. از طرفی قبلا خب خونه میفروخت، دو تا از خونه هاشو فروخته بود که ما اینجا میتونستیم دووم بیاریم. الان خونه ها رو گذاشته برای فروش، توی این یک سال گذشته دقیقا با بدهی تقریبا زندگی کردیم. الان برگشته ایران داره اون خونه ها رو میفروشه، وکیل گرفته برای اون پول.
نه اونا رو متوجه هستم. ببین عزیز، مهم این نیست که من میخوام بخرم بفروشم به من پول داره، مهم این است که بالاخره یه پولی میاد و زندگی شماها میچرخه. حرف من خب همین حرف با این است که وقتی شما برید به جنگ ایشون و بگید که میخوام جدا بشم و ایشون با توجه به اینکه یه پاش اینجاست یه پاش ایرانه، بعدم اگر دفعه به سرش زد که بگذره از گرین کارت یا هر چیزی از این قبیل بعید میدونم، بعدم یه بازیایی میتونه برای مدتی در بیاره، شما میخواید چه جوری بدون کمک مالی ایشون اول زندگی کنید؟ بعدم شما خودتون میگید که مهارتی ندارید و بعدم با اون حد اقل مزدی که میگیرید که تازه دوتا بچه 7 ساله و 20 ماهه دارید که هزینه‌هایی رو حتما به شما تحمیل میکنه تا نگهداری اونها، من میخوام بدونم از نظر اقتصادی شما چطور میتونید اینجا سر کنید؟ علاوه ایشون که میاد حالا از این حرفا میزنه که فراوون زده، شما هم کنار همین آدمی که این حرفا رو بهتون زده موندید، حالا چرا در شرایطی که از عهده اداره اقتصادی و مالی خودتون بر نمیایید میخواید برید طلاق بگیرید؟ دوم ایشون که سالی چند ماهش اینجا نیست و بعدم اینجا هم که به نظر میرسه شما طلاق روانیشو دادید، بعد یه دفعه یه حرفی میزنید که اون میگه من تو رو دوست دارم یا من شاید دوستش دارم. من واقعا ای به شما بگم نمیدونم شما چگونه حسی احساسی عقیده ای نظری دارید، این رو بپذیرید، برای که اینا با هم نمیخونه. و بعدم ایشون حالا چه اصراری داره که شما رو نگه داره یا در حالی که خرجی اونقدری که لازمه یا به موقع است یا از درآمدش نمیده که البته اون شاید برخی از اوقات مهم نباشه، شما با کار کردن شما مخالفه. نمیدونم واقعا ایشون رو من چگونه تو ذهنم تصویر کنم، با چگونه مردی روبرو هستم. بعدم به نظر شما آیا ایشون میخواد برگرده به ایران یا میخواد در امریکا بمونه؟
نه آقای دکتر، میخوان تا دو سال دیگه که سیتیزن میشیم امریکا بمونن.
و بعد چی؟
بعدش میگن برمیگردیم ایران.
بله خب، حالا شما چرا میخواید الان طلاق بگیرید؟ خب شما دو سال صبر کنید. بعدم حرفی که میزنه، اولا اینجا یک شما کنار بچه هاتون هستید، دو بالاخره ایشون هر گونه که هست یک کمک مالی میکنه، سه ایشون در سال که 6 ماه شاد نباشه، چهار اون حرفاری که به شما زده شما هم کاری فعلا به کارش ندارید، بعدم ایشون به دلیل اینکه مشکلی از نظر قانونی پیدا نکنه مجبوره یه اصولی رعایت کنه و اگر شما میخواید از طریق اصلاح طلاق یا درخواست طلاق ایشون رو در شرایطی بذارید که این مقدار مواظب رفتار و اعمالش باشه میفهمم، ولی خب اینا ممکنه در بلند مدت کار نکنه، بعدم میتونه مسئله آفرین باشه. اگر هم واقعا میخواید جدا بشید و طلاق بگیرید با درآمدی که ایشون اینجا نداره و نشون شما نمیتونید بدید که مهم نیست در ایران چه خبره، اسپاوزل سپورت یا چایلد سپورتی که شما میگیرید اصلا کمکی اونقدر بهتون نمی کنه. اینی که اگر ایشون، این که من با این زندگی که خیلی بد است که از آغاز غلط بوده و اشتباه بوده و اردن بچه ها غلط تر و اشتباه تر، حالا اون گذشته، موافق نیستم به هیچ وجه، ولی دلیلی هم برای طلاق نمیدم، برای که شما در طلاق از یه بد ای بسا میرید سراغ بدتر. یعنی به من میگید ازدواجتون بد حتما، ولی به من میگید طلاق کدام، میگم احتمالاً بدتر. خب آدم تو زندگیش باید اینقدر عاقل باشه که وقتی که بین بد و بدتر قرار میگیره بد رو انتخاب کنه که گرفتار بدتر نشه. شما برای چی میخواید جدا بشید؟ چه فایده‌ای برای شما جدایی و طلاق داره؟ نه مردی اونجا ایستاده بیاد با شما ازدواج کنه که زندگیتون رو بچرخونه، نه درآمدی دارید، نه پشتوانه مالی اونگونه که خودتون میفرمایید دارید، نه مهارتی که به هر حال بتونید روی اون حساب کنید. بعدم حالا اگر پسرتون حداقل 3 سالش بود، آدم میگفت که خب یه مقداری وقتشو میتونه روزی 5-6 ساعت بگذاره تو محیط آموزشی. شما را آزاد بدید، بچه 20 ماهه هنوز احتیاج به شما داره، و اگر بذاریدش برید همونطور که عرض کردم هزینه ای که برای شما اضافه به وجود میاره مساوی اون درآمدی است که شما دارید، و ضمناً درآمدی هم نیست، شغل و کاری هم نیست که بگید من دارم از طریق اون رشد میکنم و خودم رو میسازم. یه کار ساده است که احتمالاً بیشتر شما رو فرسوده میکنه و به هم میریزه. من دلیلی برای طلاق نمیم. اگر من بگید بدرفتاریش آنچنانه که زندگی رو برای من و بچه‌ها سخت و سنگین میکنه، خب اون یه راههایی داره. اولاً از طریق مشاوره است، دوم از طریق به هر حال درگیر کردن مقاماتی که بتونن از شما حمایت کنن، که به نظر من ضرورت نداره. من نمیفهمم، یعنی من فکر کنم شما ایشونم که فعلا با 2-3 سال آینده مجبور رعایت قواعدی رو بکنه، یه مقداری قرارای بذارید این دوستانی که اینقدر به ایشون اطمینان دارن یکی دوتاشون رو درگیر کنید، یا یه روانشناس خوبی رو درگیر کنید، با ایشون صحبت کنن که یه کاری که تا حدودی زحمت و دردسر همه رو کم کنه رو ایشون قبول کنند و انجام بدن و شما هم راحت باشید. بعدم ایشون درباره کوتاهی قد شما بلند توی دستتونم حرف میزنن اصلا چه اهمیتی داره؟ یعنی اینا من که قرار نیست صبح تا غروب نگاه کنم یا بشنوم نظر دیگران رو، اونم نظر دیگری که نه واقع بینانه است، نه منصفانه است، نه مهربونانه است، و نه وقتی که حرف مفت بی خود میزنه دیگه اهمیتی داره. یه باد هواست که این ور اون ور داره میره، به من چه مربوط؟ هر چی میخواد بگه. راجب بقیه هم راجب این حرف میزنه، راجب رئیس جمهور ایران یا امریکا هم ممکنه ایشون نظری داشته باشه، چه اهمیتی داره؟ بنابراین برای چی خودتون رو حساس میکنید؟ شما ای که به نظر من تا اینجا همین جوری مقدار اشتباهات پشت اشتباهات کردید، به نظر من طلاق شما هم خیلی تصمیم درستی میتونه نباشه، مگر اینکه من اطلاعاتی رو که دارم درست ندونم یا فکر کنم خبرهای دیگری. حالا میخوام بگم شما چرا میخوای طلاق بگیرید عزیز؟
آقای دکتر، حالا اگر طلاق نگرفتم و با ایشون موندم، با این مسائل جنسی چطوری برخورد کنم؟ با اینکه تحقیرم میکنه چطوری برخورد کنم؟
نه شما خب مردم بس که برای زمان که خب فرقی نمیکنه. شما الان به من هر چی دلتون میخواد من تحقیر بگید، پیرمرد بگید، جوون بگید، دیوونه بگید، خول، چه فرقی میکنه عزیز؟ چه اهمیتی داره عقیده شما؟ تحقیرتون میکنه، برای یه واقعیت هایی وجود داره. بنده اگر پیرم یا بلندم یا کوتاه میکنم میگه خب بکن دیگه. حالا این که تحقیر برای چی میکنه؟ برای این چی هست که منو تحقیر کنه؟ این چرا به آدم ها ما باید اینقدر اهمیت بدیم که نظر و عقیده اونها اولا به جنگ واقعیت بده و واقعیت جور دیگه بده؟ بعدم اصلا واقعیت بنده یه آدمی هستم اینگونه نازیبا یا بد، هرچی به هر شکل و فرمی شما میخواید، یکی داره میگه. حالا منو چرا تحقیر داره میکنه؟ اینکه من خودم دارم خودمو میبینم یا از هوشم یا عقلم یا تواناییام یا هر چی که هستم، اخلاقم، رفتارم، خبر دارم، این منو آزار نمیده، اذیت نمیکنه؟ یه کسی دیگه به من برگرده بگه سگی بد اخلاقی، من باید به هم بریستم؟ آخه عزیز تو کی؟ یعنی باز ببین همون کارایی میکنه که 7 سال قبل سر ازدواجتون کردی. یعنی یه کسایی حرفی مفت بیخودی زدن، شما بر منو تصمیم گرفتید، الان ایشون میخواد بگه اصلا بنویسید روی کاغذ، بنویسید همه حرفای زده، بدین وسیله اعلام میدارم که این جانب اینجام عیب داره، دماغم عیب داره، انگشتام عیب داره، اون دستم کجه، اون پام معوجه، عقلم کمه، هوش ندارم، آدم بدیم، آدم پستیم، آدم بی ارزشیم، آدم بی اهمیتیم. امضا کنید، به دستش بگید هر چی میخوای اینا بفرمایید، اگه میخوای چیزای دیگه هم بگو من خودم بنویسم قبول کنم، میخوام برای همه دوستان آشنایان بفرستم که من همچی تحفه ای هستم. میخوای بگی بازم بگو، اصلا ضبط کن، من روزی 5 دفعه هر ساعت به ساعت مثل اعلانای ما که میاد سر ساعت بیانات گوهربار شما رو میذارم میشم، ضبطش کن، من هر روز برای خودم میذارم ساعت 8 ساعت 9 ساعت 10 که مطمئن بشی من شنیدم. آخه عزیز تا کی ما باید خودمون رو دست مردم بدیم که شما وقتی حرف میزنید به من آزار میرسونید و آسیب میزنید، که اونایی که میخوان به ما آسیب بزنن یا اونایی که اینقدر بیمار و بدبخت و گرفتارن که میخوان به ما حمله کنن برای که از اون طریق شاید احساس بدبختی و درماندگی خودشون رو یه جوری پنهان کنن، حالا این آدما به هدفاشون برسن چه اهمیتی داره؟ چی میخواید بگید؟ اصلا چه کوششی من شما باید بکنید درباره اینا؟ اصلا مهم نیست. میدونم برخی از دوستان میگن آخه مادر یا نمیدونم همسر، نه هیچ فرقی نمیکنه، تازه اونا راحت تر میشه ازشون گذشت. بنویسید به دستشون، از جانب من شما هر چی ایشون گفته رو جمع کنید بنویسید با خط درشت، حتی بدید به آدم خوشخط بنویسه، حتی ضبط کنید بگید اینو اصلا میتونی هر جا دلت بخواد بگذاری، که من یه همچین زن بدیم، یه همچین مادر بدیم. بعدم رابطه جنسی ثبت کنید، رابطه جنسی با شما داره که داره، میخواید بکنید میخواید نکنید بگید برو همون کاری که میکردی بکن. ایشون که شوهر نشد عزیز، شمایی که میگید این مرد این عیب و ایرادار داره، تا اونجا ایستادید که میخواید طلاق بگیرید، تا اونجا ایستادید که میخواید خودتونو با این همه مسائل و مشکلات روبرو کنید، من نمیدونم حالا چرا انتظار رفتار خوب از ایشون دارید. من همیشه مات و مبهوت میمونم که ما بیام برگردیم بگیم یا آدمی اینقدر بده 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 بده، حالا چرا این کار بد میکنه؟ خب آدم بد باید کار بد بکنه، از خوبیش رو از کجا انتظار دارید؟ بله من که به شما نمیگم تو این زندگی بمونید، من به شما میگم شما اگر از این زندگی آمدید بیرون به من نشون بدید یک کمی حداقلن برای شما برای بچه ها بهتر میشه، یک کمی کدام حداقل بگه انتخابتون بین بد و بدتره، اما این زندگی بد است یا بدتر است؟ طلاق بده، آدم که خب برو بد انتخاب کن طلاقه، ولی به نظر من با اطلاعاتی که شما میدید، توانایی ها و مهارت هایی که من در شما میبینم، به نظر من شما با جدایی اوضاعتون بدتر میشه، حتما در کوتاه مدت و به نظر من تا میان مدت و بلند مدت. خب چرا یه همچین فکری دارید عزیز؟
آقای دکتر اگر با این شرایط کلی
میخواید به این سراغه بچه عزیزم بغلش
کنید، با این شرایطی که دارم وقتی که بیان بهشون بگم که من یه شرط دارم، اونم اینه که به کارم ادامه بدم حداقل هفته ای سه روز،
که چی بشه عزیز؟
که حداقل بتونم یه زمینه مالی داشته باشم از خودم.
آخه زمینه مالی که شما، آخه عزیز شما با یه آدمی صحبت میکنید که کمی با عدد آشناس، من دارم به شما میگم که شما پولی که ایشون داره میگه، من که نگفتم خودتون گفتید، 600 دلار در ماه بگیرید که 300 دلارشو اونجوری که باز شما میگید، من میگم این بیبی سیتر چقدر کم میگیره، از شما بگیره بیبی سیتر بچگیتون بکنه، شما به مطالعات نگاه کنید، خرج لباسشون، خرج آرایششون، بیماری بچه‌هایی که مادر دوربرشون نیست، وقت و انرژی که باید بگذارید، جبران همه این کثافت کاری‌های هر بیبی سیتر هر کسی که باید بکنی، این که بیشتر از 300 دلار میشه. آخه شما اگر میگفتید یه مهارتی است که باید زندگی میچرخ، اگر به من میگفتید یه دوره ترینینگ و آموزشی است که بعد از اون یه
دفعه آقای دکتر دنتال اسیستنتن،
آخه شما با اونجا با کار بعد از اون چی میشید عزیز؟ آخه اسیستنت جایی که به شما من نفهمیدم، مگر شما اگر برید همچین کاری بکنید با 8 دلار در ساعت که شما میفرمایید کجا؟
بله تازه شروع کردم آقای دکتر، سه ماه اول با همین فرد همینقدر میدن،
بعدش به شما بعد از سه ماه چقدر میدن؟
بعد کم کم افزایش پیدا میکنه.
من آدم عددم عزیز، بعد از 6 ماه یک سال به چقدر میرسه؟
با شاید تا ساعتی 12 دلار
ادامه بدم. آیا شما فکر میکنید، آیا شما فکر میکنید این چیزیست که زندگی شما رو با دو تا بچه میچرخونه؟ بعدو به شما بیاد یه مقدار آگاهی ها رو تو خونه بشین کنار همون بچه یه مقدار مطالعه کنید که بتوین این دوره ها رو اگر دوست دارید و بعدن علاقمندید با سرعت بیشتری پیش برید، ضمناً بذارید این بچه حداقل به 3 سالگی برسه، بعدم ایشون هم که فعلا اینجاست، از اون گذشته شما دارید میگید که یک کمی وقتی شما رو دیده تا میتونید به طلاق و فایل کنید، فایل بکنید که او بدون یه ذره خطر دور سرش یه مقدار رعایت یه اصولی رو بکنه، حداقل از ذره مالی قرارداری با شما بگذاره و یه نفر دو نفر از این دوستانی که بهش اطمینان دارن و این معلومه براش مهمه که اونا جلو اونا حفظ بشه، بهشون بگو یکی بشینه این مسئله حل کنه، یا خودت با من یه قراری بگذار و پاشم بیست، حداقل به جای جنگیدن کوشش کنید یه آتش بس بدید، برای که به نظر من جنگ شما رو به جایی نمیرسونه عزیز، شرایط شماست و به دیگری اعتماد نه، راجع به شما دارم حرف میزنم، این وضعیتی که شما دارید با طلاق بهتر نمیشه، برای که به نظر من اون دانایی و توانایی در شما از نظر امکانات وضعیت شما اوضاع رو میتونه به خطر بندازه. اما اگر حرفای دیگری هست، موضوعای دیگری هست، اون قصه دیگریست. ایشون رو فکر کنید نیست، فکر کنید که ایشون نیست، همونطور که میره بازم رفته. به نظر من ببینید، من همیشه عرض کردم اومدن تو این کشورها چند تا اصل هست. یک، ما از نظر قانونی کارمون درست باشه. دو، امکان اداره زندگی داشته باشیم. این دوتایی نباشه، هر چی دیگه باشه خراب میشه. خب شما این دوتا رو محکم بکنید بعد راه بیفت، ولی با کار کردنه مسئله حل نمیشه. برای ایشون مخالفتش که بی‌معنی است، به ایشون واقعا مرتبط نیست. شما را من نمیگم کار نکن، من فقط میخوام این سبب جنگ بشه و جدایی. و ضمناً اونقدر هم در کوتاه مدت برای شما فایده ای نداره. بعد هم شما یه ذره همت رو بلندتر کنید، یه مقداری به این فرصت هایی که کنار بچه هستید یا موقع به همقدر که دور برش باشید کافی است، یه مطالعه بکنید، یه مقدار اطلاعات بیشتر بگیرید، یه کار دیگه، یه شغل دیگه که مناسب حالتونه پیدا کنید که بتونید از عهده اداره خودتون بر. در حال امیدوارم آنچه خیر صلاح هر چهار شما از اتفاق بیفته. ضمناً همسرتون اگر اومد راضی کنید برید با یه روانشناس صحبت کنید، یه روانشناس ایرانی، شاید بتونه کمکتون کنه، ایشون هم متوجه کنه که میتونه مسائل رو حتی به میل خودش بهتر به سرانجامی برسه. به هر حال به امید اینکه بتونید مسائل حل. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای دکتر، خیلی سودمند بودن صحبتاتون.
لطف دارید.
خیلی خیلی متشکرم.
ممنونم. باشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
دوستان عزیز، این 4 سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روشهای دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان میان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کردند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می‌شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که فردا چهارشنبه 23 در شهر ایرواین کنفرانس تیپای شخصیت، انواع شخصیت یا انواع انسان رو دارم در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی، و پس فردا پنجشنبه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم رو در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. اما از اون جایی که من تا 16-17 سال گذشته چهارشنبه در اورنج کانتی کنفرانس داشتم و همچنان ساعت مناسب 7:10 هست، ناچار فردا برنامه رازها و نیازها از ساعت 4:00 to 5:40 خواهد بود. اما خوشبختانه مانند هفته گذشته دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی متخصص جراحی پلاستیک و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق که 2.8 دقیقه رو هفته گذشته اجرا کردن و فوق‌العاده جالب و مورد توجه دوستان قرار گرفت، آموزنده و در این حال به هر حال معرفی کننده خدمات و مهارت ها و توانایی های این دو پزشک عالی قدر بود. برنامه رو خواهند داشت و از این بابت از اینکه این قسمت از برنامه رو اجرا میکنن بسیار سپاسگزارم. همچنین از آقای دکتر محمد خسروی سپاسگزار هستم که از ساعت 4:00 to 5:00 برنامه رازها و نیازها رو اسپانسر شدن، و همچنین از خانم آیدا مکنامارا که صبح ها 9-10 و بعد از ظهرها 5-6 برنامه رازها و نیازها رو اسپانسر شدن. هنوز برای هم برنامه من به ویژه در روزهای شنبه و یک شنبه و برای برنامه های خوب دیگر همکاران فرصتی هست. ضمناً به آگاهی دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 می در شرایتون سنیویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو 4 کنفرانس خواهند داشت. روز شنبه 17 از ساعت 2-5 رابطه سلامت روانی و خوشبختی Mental Health and Happiness، 6-9 چگونه میتوان خود را تغییر داد. روز یک شنبه 18 می از ساعت 2-5 با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد. و روز یک شنبه 18 می از ساعت 6-9 بعد از ظهر علل و عوامل اختلافات زناشویی. محل برگزاری شرایتون سنیویل هست. کارت ورودی که برای هر کنفرانس فقط $30 هست در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه ما به انسنادای مکزیک برپاست. در این سفر خوشبختانه گروه بسیار هنرمند باده و ترانه با ما هستند و ضمناً البته دیجی که سر جای خودش خواهد بود. این سفر از جمعه آینده 2 ماه می تا دوشنبه 5 ماه می خواهد بود. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً همچنان کشتی به دلیل اینکه اتاقهای تک نفره ای دارند، اگر مایل هستید که تنهاتش بیارید که در گذشته میشه باید پول دو نفر رو میدادید و اتاق رو در اختیار میگرفتید، این بار فقط با پرداخت سهم خودتون اتاق رو خودتون بدونی که هم اتاقی داشته باشید خواهید داشت. بنابراین با این نظر اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که ممکنه هر آن این رو ظرف این هفته بردارن، بنابراین انتخاب با شما دوستان خوب عزیز هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. من قبل از هر چیزی خواستم که ازتون تشکر کنم به خاطر زحمتی که برای جامعه ایران میکشیم و رادیوتون بهتون تبریک میگم. من یه ساعت پشت خط هستم و ترسیدم که مبادا نکنم وقت نشه که من باهاتون صحبت کنم، این نگاه نرفته شدم. ترجیح میدم که بیشتر یه شرح حال کوچیکی از خودم خدمتتون عرض میکنم. مشکلم عرض میکنم خدمتتون. از خودم خدمتتون که من توی اروپا زندگی میکنم، شمال اروپا زندگی میکنم، حدودا دو سال است که اینجا هستم.
بسیار بسیار متاسفم، یعنی دیگه بدتر از این از نظر من نمیتونست باشه. بسیار متاسفم. بعد اگر تشریف آوردید روی خط، لطف کنید بفرمایید که روی خط تشریف داشتید و خط شده. من هر زمان که تشریف بیارید شما رو خواهم برد. ناچار با شنونده عزیز و خوب دیگری گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
درود به شما، ممنونم از فرصتی که به من دادین و اینکه من میتونم باهاتون مشورت کنم امروز. خیلی ممنونم. من در آمریکا زندگی میکنم، 29 سالمه، تک فرزندم و چند ماه دیگه هم ام بی ای ام رو میگیرم. در سال 2012 از طریق یکی از آشنایان با یه آقایی که در ایران زندگی میکنن و همسن منن، ایشون هم مهندس کامپیوترن، آشنا شدم و خب 2012 تابستونش رفتم ایران، ما هم گردیدیم، اصلا هم خوشمون اومد و تصمیم گرفتیم که خب بهتر هم گر بشناسیم.
ببخشید چه مدتی اونجا با هم بودید عزیز؟
سه ماه. بله، من سه ماه اونجا بودم و ما با هم دیگه تقریبا هر روز هم دیگه رو میدیدیم. تا اینکه من اومدم دوباره آمریکا و چند ماه اینجا بودم و تابستون پارسال 2013 دوباره من 4 ماه رفتم اونجا، ما هم دیگه رو میدیدیم تقریبا هر روز. تو مدت 4 ماه که من ایران بودم از طریق آیپد ایشون متوجه شدم که ایشون با چند تا خانوم چت میکردن و بعضی حرفاشون هم خیلی سکشوال بود. خیلی ناراحت شدم، با ایشون برخورد کردم، ایشون گفتن که نه، این رابطه جنسی و احساسی نبوده و ابراز پشیمونی کردن. چون من مثلا این رابطه ها برام مهم نبوده و من دیگه تکرار نمیشه و از این حرفا. و این گذر
اون وقت اون خانوما کجا زندگی میکردن؟
همشون ایران بودن
و ایشون مدعی بود که این همه نصب کنید. صبر کنید. ببخشید منو. آیا ایشون مدعی بودن که ایشون اینا را اصلا ندیدن و فقط همین کار از طریق
والا یکیشونو که من متوجه شدم یه بارم اومده خونهشون و ایشون گفتن ما نشستیم با هم یه فیلم نگاه کردیم و شام خوردیم و از همکارای من هستن و چرا بعضیاشون هم یک بار میگن من دیدم اینا رو.
خب اونم معمولا وقتی میگن یک بار، برای اینکه اگر یه دفعه یه موردی پیدا شد بگن این همون یه باری بود که به تو گفتم.
بله. و این گذشت تا اینکه من اومدم آمریکا. دوباره ما یه مشاجره تلفنی داشتیم تو همین چند ماه اخیر و اصلا کلا کات کردیم. توی 5 ماه ما اصلا رابطه نداشتیم. البته ایشون برای من ایمیل میزدن گهگداری، برای من تکست مسیج میزدن، ابراز دلتنگی و علاقه میکردن. تا اینکه حدود 3 هفته پیش ما بالاخره تلفنی دوباره صحبت کردیم و تصمیم بر این شد که دوباره شروع بکنیم و مشکلات گذشته رو حل بکنیم، از جمله سیگار کشیدن ایشون که من خوشم نمی اومد، مشروب خوردنشون، دخالت خانواده ها و برخی مشکلات هم که از طرف من بود که به گفته ایشون مثلا من خیلی تحت تاثیر حرف این اون بودم و اینکه زود از کوره در می رفتم.
از کوره در رفتن ببخش عزیز یه ذره فرصتی از کوره در رفتن شما داستانش
من خب مثلا بعضی وقتا تو عصبانی میشم یه چیزی میگم بعد ایشون هم البته معلوم نیستش که از این بابت ناراحت یا نه، برای اینکه خودش وقتی که در موردش صحبت میکنه میگه خب من میدونم تو دلت چیزی نیست، تو خیلی هم مهربونی، یه چیزی میگی بعد یه دقیقه دیگه مثلا من یادم نمیمونه، تو هم میدونم تو دلت چیزی نیست، حالا من با این موضوع هم میتونم کنار بیام و ولی خب من قبول دارم که گاهی اوقات از کوره در میام، ولی خب من آگاهانه همش دارم روش کار میکنم که این اتفاق نیفته.
خب هنوز هم ادامه داره. خب اون که علامت خوبی نیست، توضیحات ایشون هم فقط یه بازیست برای این که آدم ها بتونن بد باشن.
من الان فلوکسیتین که میخورم خیلی آروم تر شدم.
حالا متوجه. خب برای همین جد درس ببینید، استدلالشون بسیار بیمانید، این که آدم قلبش خوب است و قلبش پاکه، دقیقاً اتفاقاً یه خطر در این است که چون داره همه رو تحمل میکنه با انفجارات فراوان همراه باشه. بنابراین من هزار بار شنیدم که قلب خوبی داره ولی عصبانیه، بنابراین راننده خوبی است ولی از کوه پرت میکنه خودشو پایین.
درسته.
بله. میفرمایید.
من از ایشون پرسیدم خب حالا این پنج ماه که ما کات بودیم آیا شما با کسی بودی؟ ایشون گفتن من دوست دختر نداشتم ولی با یه خانمی در ارتباط بودم. گفتم که خب رابطه جنسی بوده؟ ایشون که مکس کردن و گفتن نه و بعد دیگه هم نمیخوام راجع به صحبت کنم و ابراز پشیمونی کردن چرا نه به تو گفتم و من اصلا مثل این که نباید این چیزا رو میگفتم، چیزای کوچیک بعدم باعث دردسر میشه، باعث بحث میشه، اصلا چیز مهمی نبوده که من حرف شما رو زدم و همش آقای دکتر میگن از هزار بار شما هزار دفعه راستشو بگین، حالا 100 دفعه دعوا میشه ولی 997 دفعه دعوا نمیشه و ایشون گفتن که نه. حالا ما سر این مسئله بحثمون شد که اصلا ایشون میگن که من کار درستی اصلا نکردم به تو گفتم برای اینکه تو حالا از این کوه میسازی، من گفتم نه خب من به هر حال ما رابطه هم بر اساس صداقت باید راستشو به هم بگیم ولی اینکه بر علیه همون بشه. در مورد و مشکلاتمون هم که حالا شما یک سال داریم،
من سالم این است که اگر شما به ایشون میگفتی منم با کسی بودم ایشون باش راحت بود.
مسلمه ایشون از من سوال پرسیدن و گفتن که البته به من ربطی نداره ها، چون ما موقعی که با هم نبودیم ولی من دلم خواسته بودم دوست پسر داشتی اون موقع، گفتم نخه من نداشتم، من فکر نمی کنم باش راحت بود. نه
حتما نبوده. خب حالا ببینید عزیز، من نمیدونم بقیه موضوع شما بعد از اینکه درستتون تموم شده یا نشده.
چند ماه دیگه تموم میشه.
شما بعد برنامه‌تون چی عزیز؟
برنامه من اینه که من الان شرق آمریکا زندگی میکنم، برنامه اینه که برم کالیفرنیا اونجا دیگه برای کارم و اصلا دیگه اونجا برم دنبالش. من
اینجا
چند سال کار میکردم برای گاورمنت ولی الان کار نمیکنم، فقط درس میکنم، ولی با توجه به سابقه کاریم و اینا میتونم یه کار خوب بگیرم تو کالیفرنیا و اونجا زندگی کنم. و با ایشون هم میگم ما هنوزه که هنوزه بعد از 2 سال و این چند ماهی که من ایران بودم این همه رفت و آمد، ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که بتونیم با هم به درد هم میخوریم برای ازدواج یا نه.
حالا سوال من این است که ایشون کجا میخوان زندگی کنن؟
ایشون خیلی آمریکا رو دوست دارن و گفتن که ولی من هر جا که تو بخوای زندگی میکنم، من تو ایران کار دارم و اگر تو بخوای ایران زندگی کنی، چون من خیلی هم به ایران علاقه دارم، اگر بخوای ایران زندگی کنی خب میریم ایران، مثلا چند سال اونجا هستیم، اگر هم خواستی که میریم آمریکا.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یک بستمردان وسطن، یه خواهر دارن که 4 سال بزرگتره، یه خواهر دارن که 4 سال کوچکتره و در زمینم بگم که پدر مادر و خواهر کوچکتر الان کالیفرنیا زندگی میکنن، آمریکان و ایشون در واقع دارن تنها زندگی میکنن و این تنهایی من فکر میکنم یعنی ایشون اصلا تو شب خب حالا سر کار که میره ولی میاد خونه دیگه تنهاست دیگه و مشکلات هم فکر میکنم سر همین شد، چون تو جامعه ایرانی میگه خودتو میدونه میگه یه مسائلی هستش که بعد بعد دوستای من میگن خب حالا این با دختر بوده که بوده، خب همه هستن ولی این اصلا از نظر من قابل قبول نیست.
من کاری به این که دوستان شما چی میگن ندارم، شما باید بدونید که ایشون روابطی داشته و این موضوع جدی است و ضمناً تو این 5 ماه هم بوده، همین این انتخاب شماست. با دانستن حتمی قطعی اینا تصمیمتون چیه؟
من تصمیم بود که گفتم خب حالا این رابطه در موقعی بوده که ما نبود، من نبودم، کات کرده بودم و خب حالا ایشون با کسی هم اگه حرف زده با کسی هم رفته بیرون نظر من مشکل نداره، ولی بهش گفتم، گفتم ببین اگر میخوای رابطه از این به بعد جدی باشه باید مثل جسد مرده اینا رو برش خاک بکنی، من به هیچ عنوان نمیپذیرم که یک رابطه ای باشه این وسط. و ایشون گفتن که مطمئن باش من همین کارو میکنم و چون رابطه با تو خیلی برام مهمتره، اون رابطه اصلا ارزشی نداره. ولی باز این بک‌گراند ذهنی من میاد وسط که حالا پس اگر ایشون انقدر میگه من علاقه داشته و تو اون 5 ماه بر من تکس میداده، ایمیل میداده و دلتنگی میکرده، پس چرا رفته سراغ یکی دیگه؟ مگه میشه بعدم مثلا اگر واقعا عشقی در کار بوده، عشق به این راحتی از این بره؟
نه، عشقی در کار نبوده، الانم نیست، در شما هم نیست عزیز. فقط یه انتخاب مناسب ازدواجه با توجه به احتیاجات و انتظارات. من عمقی در رابطه شما نمیدونم عزیز، برای که این ماجرا با جدیتر از اینا در میامد و در میگرفت و شما باید بیشتر میخواستید کند و کاوی بکنید. یه مقدار شما وسط این که انتخاب ایرانی امریکایی بکنید یا زندگی و ازدواج ایرانی امریکایی گرفتارید، ولی اشکال کار این است که به نظر میرسه ایشون تو اون زمینه با اون ملاک‌ها و معیارهای شما عمل نکرده و نخواهد. یعنی میخوام اینو بگم، یعنی ایشون با نوع کارا به نظر میرسه که به هر حال به گونه ایست که در اون جامعه جا افتاده و یه جایگاهی است که مردا در جهت ارتباطشون با خانوما دارن. اگر دلتون میخواد باید این کارو تمام تطوی ماجرا رو در بیارید،
یعنی
همه اطلاعاتو داشته باشید، ببینید با کی طرفی. تعجب نکنید، دفعه ممکنه متوجه بشید که با چند ده نفری حتی بوده.
آخه به من نمیگه آقای
ریشون، میگه من نگفتم که شما از ایشون بپرسید، گفتم در تاوتوی ماجرا در بید، یعنی شما یه رای برای کشف این مسائل از جانب ایشون پیدا کنید، یه ارزشی برای این
بله. من خب ببینید، من شاید از نظر شما بله من موافقم، من نظر شما خیلی برای محترمه که عشق در کار نیست، ولی خب ما رابطه‌مون هم خب ما با هم دیگه خیلی خوشحال بودیم. یعنی
اول اون کافی نیست عزیز، اون داستان مهمانی است، داستان خوشحال بودن پشتش به این که بعدن خرج مهمانی رو کی میده است، به ایشون معلومه نمیخواد خرج رو بده، خرج عبارت از این است که خودشو اداره و کنترل کنه.
این مشکلی هم آقای دکتر هم به خانواده ها بود و دلیل اصلی که
حالا بذارید پس ازتون من خواهش می‌کنم روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون با هم داریم. شنگ و رجمن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 Ventura Boulevard، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-7171.
چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر، دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری‌ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خون ورترش جیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه بذار ببینم، شما که ماشینت بنز مدل بالاست، خب قربونت برم، برای بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. آره قربونت، مستقیم میری ما را سوار کن، این پامون درد گرفت پس پیاده رفتیم.
چشم قربان، چرا معطلین، بفرمین بالا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود به شما آقای دکتر.
جانم
من راستش سیدی های چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید از زندگی زن و شوهر رو چندین بار گوش کردم، اما آقای دکتر بعد از 2 سالی که من این آقا رو میشناسم، بعد از این همه رفت آمد، من واقعا هنوز بنبست خوردم. یعنی دیگه اصلا میگم آخه ما چقدر ما میخوایم هم دیگر بشناسیم، چرا من هنوز نمیدونم باید چی کار بکنم؟
نه آخه شما از کجایشون میشناسید؟
ببینید من 3 ماه که پارسال ایران بودم، 4 ماه دوباره امسال ایران بودم، این همه با هم تلفنی، ما هر روز با هم تلفنی صحبت میکردیم. آخه پس اصلا نمیفهمم دیگه باید چی کار بکنم.
نه آخه ببینید عزیز، شما اگر با یک کسی و یه جنبه ای از ویژگی شخصیت او روبرو میشید و براتون شکی به وجود میاد، چون گفتید با من آشنایید، هرگز با شک نمیشه زندگی. بله. شما رو دقیقا دیدم که به 2 دلیل با شک زندگی میکنید، یکی به دلیل اینکه فرزند تک تنهایید و در تخیلتون، و بعدم عرض منه که تازه 2 دفعه بهتون اشاره کردم، اصلا نخواستید بگیرید، دختر باهوشی هستید، نخواستید بگیرید. و اون عرض من این بود که تطوی این ماجرا رو در بیارید، بلکه این همه زندگی شماست. اگر ایشون یه ویژگی شخصیتی داره که در حالی که با شماست حواسش به دیگرانه، این ماجرا اینقدر عمیق و سنگین در بسیاری از آدم هاست که تقریبا نمیخوان براش کاری بکنن. نمیخوام بگم نمیشه براش کاری کرد، به همین خواهد بود، برای که اصلا این کل شخصیت هست و ویژگی روانی است و از یه بستا جنبه های عمیق و سنگین وجود سرچشمه میگیره یا نشه میده. اونو باید شما چک کنید. ببینید مشکل من با شما و ایشون الان فقط همینه. بگذاریم از این که با توجه به نوع حال و وضعیتی که شما دارید، برای یه پسر ایرانی در ایرانی که بزرگ شده، آدمی مانند شما بسیار جالب و جاذبه، صرف نظر از همه چیزهای دیگه‌تون که مربوط به هر حال زن بودنتون. و ضمناً ایشونی که خانوادهش اینجاست و یه گوشه چشمی برای آمدن به اینجا داد، و شمایی که میخواید اینجا بمونی. پس بنابراین یه مقدار همسویه دارید که حتی اینا همه مثبت و خوبم میشه بهش نگاه کرد. ولی من نگرانی که دارم به دلیل کمی آشنایی با این موضوع ها اونجا مسئله شماست. یعنی شما آپشن شما به نظر من اینه، اگر شک دارید، که شما از طریقی که خیلی راه هست کوشش میکنید همه این چیزها رو در بیارید و برید پاش و ببینید با کی طرفید. به همین سادگی. شما جرأت اون کار رو ندارید عزیز، برای که نمیخواید با واقعیت روبرو بشید.
درسته.
برای که موضوع شما اونجاست، برای نوع حرفایی که شما من میزنید اذیت نشید تا ابدا قسم شما کنید منم گول بزنید. و من با وجود که دو سه دفعه اومدم سر حرفم، شما باز میچرخونید، بعد آخر کار یه جایی میذارید منو. این هست صحبت آخره که حرفی نیست، اونو ولش کن بذار بریم سراغ بقیه‌اش. این اصلا یادتون میره موضوع چی بود؟ این داستانی هست که
جان شما میگین که مثلا اگر که یک بارم اتفاق بیفته
اصلا حرف معنی نیست.
نه
اصلا من همچه حرفی نمیزنم عزیز. من میگم شما باز ببینید، تمنا میکنم دقت کنید، بر دلم میخواد شنوندگان متوجه بشن. دختری به باهوشی و فهمه دیگه شما چقدر میتونه خودشو گول بزنه. هر کسی که عرایز منو شنیده اصلا حرفش این نیست که ایشون با یه نفر بوده. شما اون تیکه که من گفتم این بسا ایشون با 50 نفر بوده رو نادیده گرفتی. دقیقا به شما گفتم. ببینید چقدر مغز شما سلکتیو عزیز، و چقدر شما اون سه ماهی که به ایران رفتید بهتون خوش گذشته که خب همین زندگی همین جوری میتونه باشه. امید منم چنینه، این گونه هم میتونه باشه. یه شرط، و فقط یه شرط داره، و اون شرط این است که ایشون اون آدمی نباشه که نوعی از تنوع پرستی ارتباطی و احساسی و جنسی رو میخواد داشته باشه و دار در وجودش باشه. همین
شخصیت ایشون آقای دکتر یه طوریه که وقتی که باهاش هستیم به عنوان یک زن واقعا احساس میکنی که این طرف شما رو میپرسته.
right.
یعنی این یک right. بیبی مواظب شما.
دقیقا سب کن دقیقا باز هم روزی که ایشون این گونه هست، یعنی شما رو اتفاقا تعبیرتون خیلی درسته، شما یه بیبی هستید، ولی آدم میتونه بیبیشو مثلا 4 روز بذاره تو ماشین رو بره؟ نه. خب پس به من شما اصلا دیگه نمیتونید بگی. ایشون جرأت کنه حتی جواب یه آدمی که نمیدونه زن و مرده بده، برای که شاید از توش چیزی در بیاد. اونجا مسئله است. علاوه بسیاری از آدم ها هستن که در جهت اینکه چگونه میتونن آدم ها رو خوشحال راضی کنن متخصصن. من آدمی یا آدمایی رو تو زندگی میشناختم که برخی از اوقات شک میکردم بالاخره اون کیه من کیم. بعد دیدم یه فریبکار، یه بازیگر حیرت انگیزه که ای بسا تو دلش به خودش و من هر دو میخندی. و هنوزم با بازیاش کاملا میتونم خودم رو روبرو ببینم. اصلا باور نکردنی است. شما اونو نادیده میگیرید عزیز، و چون دلتون میخواد همه چیز درست باشه. علت دیگه‌ش هم مشخص عزیز، شمایی که توی این کشور غربی هستید، اون همه توجه و اعتنا رو که شما رو بیبی کنند و بغلتون کنن این ور اون ور برن معمولا از مردان نمیبینید. اونجا که میرید میبینید، ولی اونا همش موقتی و کوتاه مدت.
این که من پدر ندارم، من پدر مادرم اصلا جدا شدن، و یکی از فکر میکنم به طور ناخودآگاه یکی از دلایلی که من به ایشون خیلی اترکت هستم این که ایشون خب یه پسر همچین هیکلش بزرگ قدش بلنده، من اون فادر فیگر توش میبینم و فکر میکنم ناخودآگاه به سمتش میرم.
بعدم ضمناً وسط دو تا دختر یاد گرفت که تمام هیلگری های زنونه رو بلده.
بله. حالا من یه سوال دیگه دارم، یه سوال جنراله. من با این حدود مثلا ازدواج ایرانی که پدر مادرها خیلی دخالت کنن، حالا مثلا حالا بشینیم به صورت سنتی مهریه تعیین کنیم، بعد اونا بعد بگن کجا زندگی کنیم، من خیلی مخالفم آقای دکتر. من فکر می‌کنم مثلا حالا ما دو تا جوونیم، حالا من یا ایشون یا هر کس دیگه، من بعد خودمون تصمیم بگیریم. منم دارم نظر شما چیه؟ بعد از طرفم نمیشه پدر مادر بگیم که اصلا به شما ربطی نداره. بعد ولی خب تو همه کار می‌خوان دخالت بکنن، یعنی کجا زندگی کنین، حالا اینا کجا میخوان مثلا کی عروسیشون باشه، عروسیشون کی بیاد کی بره. اصلا من میگم زندگی منه، من شاید بخوام عروسی بگیرم شاید بخوام نگیرم. پدر مادرم احترامشون سر جاش، ولی مثل یه مهمون بیان و برن، اینکه حالا اونا تصمیم بگیرن و ما بشینیم ببینیم پدر مادر چی میگن، اصلا برای من جا نمیفته.
خب اینا همش گرفتاریای این تفاوت‌های فرهنگی و نگاه به خانواده است. به همین جهت هست که شما در یه زمینه‌هایی به دلیل تفاوتتون به هم جلب و جذب شدید. ولی ببینید عزیز، اون توجهی که ایشون به شما میکنه ناشی از وابستگی و اعتیادی است که در خانواده داره و بنابراین شما رو به یک اعتبار کرده همه کسی و در نتیجه اون هست، ولی بعد از که رفتید میشید هیچ کس.
ایشون هم آیده خیلی تنها هست، در زمان همونتی گفتن خانوادهشون ایران نیستن و ایشون تنها زندگی میکنن و فکر میکنم ایشون هم با توجه به تعریف های شما خیلی هم مهرطلب هستن.
خب اون که مشخص عزیز، برای که مواظبت و مراقبت از شما هست، در این که میخوان خودشون رو خوب جلوه بدن، تنها به این دلیل نیست که میخوان با شما ازدواج کنم. ببینید ایشون دلش نمیخواد هیچ کس نظر بدی راجبش داشته باشه، اصلا چرا با اون دخترام اون گونه عمل میکنه؟ برای که میخواد به هر حال فکر نکنم پسر بدی بود یا مثلا ایلگر بود یا میخواست استفاده یا سوء استفاده هر چیز از این پرت و پلا. خب این که خیلی روشن عزیز، ولی فقط در درون این سیستم هست که اون خطره. من اصلا ایشون رو به هیچ چیز متهم نمیکنم، به هیچ وجه، ولی من دلم میخواد برای اینکه شما از هم نپاشید، چون شما برخلاف این گردن کلفتیتون بسیار شکننده اید. شما از اون شیشه های نازکی هستید که فقط کافیه سنگ بهتون بخوره خورد شده ریختی. و به همین جاست که وقتی کسی مواظب و مراقبتونه یا فکر کنید فعلا از یه مواظبت و مراقبتی برخوردارید، این احساس امنیت به شما اجازه میده که یه مقداری پا پیش بگذارید. ولی اشکال کار در اینه که من نگران قلعه سنگبارانی هستم که شما بعداً باید برش روش زندگی کنید. و بعدم این دخالت‌های خانواده با وجود جدایی که معنایی نداره عزیزم، بسیاری از خانواده ها هستن که بسیار بسیار از نظر جغرافیایی به دلایلی از هم جدان، اما وابستگیشون اصلا بیمارگونه است. از این ماجرای وابستگی ماجرای مغزه، ماجرای ذهنه، ماجرای بدن در محل که نیست. بعدم حالا مسائلی از قبیل حالا ازدواج و اینا برخی از اوقات به دلیل اینکه این آدم ها مثلا قراره خرج بدن یا فکر کنن میدونن یا بچه‌شو اینا نمیدونه و بعدم این پسر وسط دو تا دختر بوده، این مقدار اونا هم میشه فهمید. بعدم اگر یه نظری دارن که خوبه و یا یه کمکی میکنن که بهتره، خب چرا که نه. ولی موضوع راهنمایی و کمک با مسئله دخالت خیلی خیلی متفاوته. ولی موضوع من با شما این نیست عزیز. من به دلیل حساسیتی که در شما میبینم و آنچه که میانتون اتفاق افتاده، نگرانی من اینه که شما اگر فرض کنید میامدید پهلوی من، حرف من به شما دو نفریم که با اون آقا میگفتم ببین عزیز، اگر این خانم آنچه که تو کردی در این دو سالی که با هم آشنایی، اگر او بفهمه و بدونه فکر میکنی میمونه یا نه؟ و اگر به من میگفت نه، میگفتم از این رابطه بیا بیرون. به دو دلیل، یکی این که دیر یا زود شما چیزایی خواهید دونست، دومی که ایشون برمیگره به همون کارهایی که تا به حال کرده. بنابراین به او توصیه میکردم رها کن. و اگر میگفت نه، همه اون کارهایی که من انجام دادم ممکنه بعضی وقت خیلی زیبا نباشه، اینجاش عیب و ایراد داشته باشه، باعث تأسفم باشه، ولی فکر میکنم میتونه بفهمه و بپذیره، میگفتم اون وقت خب بمون. بعد اگر ایشون به منم حقیقتو نمیگفت که میشد فهمید که راست میگه، ولی من مشکلی براش ندارم، اون وقت به شما میگفتم شما این قرار شده 50,000 دلار هم خرج کنید باید به این موضوع رو تحقیق.
من آقای دکتر میتونم بگذرم از این ماجرا و اون چاقو رو در بیارم و یه کاری هم کنم جاش نمونه، ولی اینکه دیگه همش استراب اینو داشته باشم که حالا نکنه یه دفعه دیگه من چاقو بزنم، نکنه یه دفعه دیگه اتفاقی افته، با این مسئله نمیتونم کنار بیام. و دوست ندارم با شک زندگی کنم، مثلا با شک نمیشه زندگی کنم. من نمیتونم آمریکا باشم بعد همش بگم حالا این تلفن چه جواب نداد با کیه.
ببین عزیز،
خالیه کسی اوورده با این نمیتونم کنار بیام، ولی میتونم از اون ماجرا بگذرم اگر به من نشون بده که واقعا اتفاق نمیفته، که اونم با توجه به این 5 ماهی که با هم نبودیم و دوباره یه خانم دیگه اومد تو زندگیش، باز من شک دارم. من پس نه، مثلا که نمیتونه اصلا تنها باشه.
نه اونش مسئله من نیست که نمیتونه تنها باشه، بلکه ممکن است شما بریده باشه، ولی من شلوغی رو بیش از اون میبینم. به همینجاست که میگم اگر همین خانم باشه و بعدم فرضش این بوده که شما رفتید، اون حتی میشه فهمی. من موضوعم این نیست عزیز. باز ببینید، شما اومدید سراغ یه بحثی که بوی خودفریبی داره، که من میتونم گذشته رو ببخشم اگر اینجا درست باشه. نه، اشکال کار دو سه دفعه به شما گفتم، برخی مثل اینونه که شما یه آدمه، مثلا برای حاجی فیروز سفید و سیاه میکنیم، شما بگید نه اگر باز امروز هم سیاه بود دیگه میتونم بپذیرم، پردام بود. نه قربونه، روزی که رفت خودش رو شست میبینید سفید پوسته، خودش رو رنگ کرده. اشکال کار موضوعی از این قبیل عمق مسئله است. یعنی ایشون اگر به من بگه که من چه کردم که حدس من میزنم احتمالا اونو میگه، بهش میگم از این رابطه بگذر. اگر من دارم اشتباه میکنم که احتمالش بسیار زیاد، امیدوارم چنین باشه، اصلا مهم نیست که تو با یه نفر بوده یا نبوده، چون ممکنه یه نفر بوده ولی فکر کرده شما رفتی توی شرایطی بوده، اصلا این برای آزار خودش یا گرفتن انتقام از شما بوده، ای بسا اتفاقا تازه معنی علاقه رو میده و اون وقت انتخاب شماست که بخواد یه آدمی رو بپذیرید یا نه. من اونو میتونم بفهمم عزیز. دومی که بسیاری از این آدما هستن که گذشته رو خاک میکنن با خودشون یا با اون آدم ها و تمومش میکنن، ادهی هستن که اینا رو با خودشون میارن تو زندگیشون. چرا من در ظاهر حرفم این است که no friendship after relationship؟ برای که اونو میدونم. اما بسیاری از آدم ها هستن که صبح تا روب درباره گذشته که چه بود چه نبود فکر میکنن. مادام هم که در اون حد باشه بعض وقت میشه فهمید، ولی متاسفانه توی حال اثر میگذاره و تو حرفاشون. موضوع جدیست عزیز، موضوع بسیار جدیست. یعنی درست یا ما یه چیزی خوردید به شما میگن ممکنه سمه باشه، ممکنه نه فقط یه ذره مثلا این کهنه باشه، ولی اگه سمه باشه کشنده است. خب شما نمیتونید بگید خب حالا میپرسیم ببینیم چیه، مثلا نظر چند نفر دیگه چیه. نکنید عزیز. من توصیه‌ام به هر دوی شما اینه که ایشون یه نگاهی بکنن که اگر آنچه رو که کردن شما بدونید میمونید، همه رو بگن حتی دعوا میشه، و اگر فکر میکنن که آنچه رو که ایشون کردن اگر شما بدونید نمیمونید، بهتره بدونید که به شما بگن از زندگی برن. بنابراین مواظب هم دیگه باشید. خوش آشان با تون صحبت.
خیلی متشکرم آیدو، یک دنیا سپاس
گذارم.
خدا نگهدارتون.
شنگ و رجمن با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت
وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش اشتهد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. یادآور میشم که امروز از ساعت 11 تا 12 و نیم برنامه به دنبال خورشید آقای فرخ جاوید خواهد بود. بعد از اون خانم جالی بنجیان برنامه شهد و شکر رو تا ساعت 2 خواهند داشت. 2 تا 4 برنامه آقای میبادی خواهد بود همراه با علیرضا میبادی. 4 تا 6 من دوباره برنامه دیگری از رازها و نیازها رو تقدیم حضورتون میکنم. ساعت 6 اخبار رو خانم مجده حبیبی ارائه خواهند داد و بعد از اون برنامه هنر و زندگی خانم فیروزه خطیبی خواهد بود و ساعت 8 تا 10 برنامه دانش و بینش است که همچنان گفتگوی ما درباره آزادی است، ولی این دفعه مقدار بحث راجع به جبر و اختیار است، قضا، قدر، سرنوشت، تقدیر و در این جهان چه خبر است و نیروهای آشکار و پنهان چه میکنن، به ویژه مسائلی از این قبیل که اگر مایل هستید علاوه بر این که میتونید شنونده برنامه باشید، در صورت که در همین زمینه پرسشی و یا نظری دارید خوشحال خواهیم شد که شما رو هم بشنویم. بنابراین 8 تا 10 امشب به دانش و بینش، بعد 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی است و 12 تا 6 صبح فعلا بازپخش برنامه سلام امروز آقای محمد رضا مؤذنی است و سپس به دنبال خورشید و آنگاه شهد و شکر و ساعت 6 صبح برنامه های ما که از ساعت 6 تا 10 شب به مدت 16 ساعت برنامه لایو یا زنده داریم و از پروفشنال آورز خبری نیست رو خواهید شنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من یه سوالی داشتم در مورد بچه دار شدن. من 29 سالمه، شوهرم 32 سالشه و الان 4 سال ازدواج کردیم، ولی ما قبل از این که اصلا ازدواج بکنیم، یعنی موقعی که میخواستیم ازدواج بکنیم، من به شوهرم گفته بودم که من بچه نمیخوام و حتی میخواستم مثلا حالا توی عقدنامه یه جورایی بنویسم، البته ننوشتم، ولی در حقیقت ما صحبتامون رو با هم کردیم که من بچه نمیخوام. الانم باشه بخواین خیلی الان در حقیقت شوهرم هم الانم بچه نمیخواد، ولی من میخواستم در مورد این بدونم که حالا اگه مثلا آدم در آینده الان اگه بچه دار نشیم، در آینده چه مشکلاتی ممکنه برامون پیش بیاد، مثلا پشیمونی که حالا آدم تنهاست، یا در حقیقت چه مشکلاتی ممکنه به وجود بیاد، همه باید بچه دارشن یا یه سری از آدم هم هستن که نرمال باشن ولی بچه دار نشن؟
بله، البته میدونید من یه تقسیم بندی دارم که آدم ها برخلاف مدل پزشکی که دو نوعند، یا سالمند یا بیمار، سه نوعند و اون یکی سالمند یکی بیمارن. اما در جهت مسئله انسانی با توجه به زمینهای فرهنگی ما یه آدم نرمال هم داریم که با نرم و پنجار و نظام ارزشی یه جامعه سازگاری داره، ولی سالم نیست، چون در فرهنگ ها همه بیمارن، همه به گونه اینجا اونجا گرفتارن. و بنابراین وقتی من نمونه ای از فرهنگ ایرانی یا ژاپنی یا امریکایی یا چینی هستم، بیماری های چین و ژاپن و ایران و امریکا رو به درون خودم راه دادم. بنابراین اینکه شما نرمال ممکنه باشید، ولی ممکنه من و شما نرمال باشیم اما سالم نباشیم. اما برگردیم سراغ بحث عزیز. ببینید، ما یه موجوداتی هستیم که بیش از هر چیزی عامل اصلی و اساسی قواعد و قوانین طبیعت حاکم بر ماست، و حتی مغزی که داریم به یک اعتبار 3/4 300-400 میلیون سال طول کشیده ما رو کاملا با جهان طبیعت یکی کرده. یعنی اون مغز پایه مبنایی است که من و شما با بقیه موجودات در رده پایین از جمله خزندگان شبیه و مانندیم. بنابراین من و شما مثل یک درخت پا در گل زمین داریم، و با وجودی که ممکنه سر بر آسمان ها داشته باشیم، ولی همچنان وجود ما از اونجا نشه میگیره، و اگر از اونجا بیرون بیایم و در فضا رها بشیم خواهیم خشکید. علتی که این بحث رو میکنم این است که من و شما به عنوان انسان یه زمینه های عمیق و سنگینی داریم که بر اساس قوانین طبیعت از طریق آنچه که امروز ژنتیک میشناسیم من و شما منتقل شد. یعنی در انسان موضوع اصلی و اساسی جنبه طبیعت و اون وجودی است که داره، که مایه ژنتیک داره، و این مایه ژنتیک به عنوان قانون اصلی خلقته. یعنی ما در خلقتی زندگی میکنیم یا طبیعتی زندگی میکنیم که اصلا گریزی از اون نیست، و به همجرد است که با اون هست، و حتی همون لایه پایین مغزه که مسئله نفس کشیدن مطرحه، غذا خوردن مطرحه، خوابیدن مطرحه، یا هر چیز دیگه که بدون اونها میمیریم و نابود میشیم. و بنابراین اون چیزی که اینجا اهمیت داره این است که من و شما توجهی به این نکته داشته باشیم که روی اصول ژنتیک نمیشه پا گذاشت. دوم، این عامل ژنتیک زمینه بیولوژیک پیدا کرده و فیزیولوژیک پیدا کرده، یعنی بحث بیولوژی فیزیولوژی آمده، و بعدم مغز ما در لایه‌های لیمبیکش و بعدن کورتکسش مسئله نورولوژی. یعنی من و شما به عنوان یه انسان، من به خودم اجازه میدم اونطور که دی ان ای نشون میده که ما هم 99% شبیه همیم، اونجا همه مانند همیم. یعنی زمینه ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژی، نورولوژی کار میکنه. من شما تا حالا آدمی دیدید که نفس نکشه؟ تا حالا آدمی دیدید که نخوابه؟ آدمی دیدید که غذا نخوره؟ آدمی دیدید که روش نکنه؟ یعنی اینا قوانینه. این قوانین به من شما میگه که موضوع لذت و درد، موضوع زنده ماندن و مرگ، مسئله امنیت و آرامش، مسئله رابطه جنسی و تولید مثل تو وجود ماست. شما گیاهان رو میدید دارن تولید مثل میکنن، یعنی میوه هاشون رو که حالا چون اینا سر جاشون ثابتن دیگه، میوه ها رو آنچنان قلمبه درست میکنن و خوشبو درست میکنن و خوش رنگ درست میکنن، و برگی هم که دست تکون میده کنارش میذارن که حشرات رو، پرندگان رو بکشن که تخمشون رو پخش کنن. شما در حیوان میبینید در زمانی که وارد مرحله تمایل جنسی و یا تولید مثل میشه، همه اصول رو زیر پا میذاره، و شما یه حیوان میبینید که تنها جایی که جان خودش رو به خطر میندازه برای مواظبت و مراقبت از اون چیزیه که مثلا بچه‌شه. نتیجتاً درسته که من و شما به دلیل انسان بودن و آزاد بودن مانند اونها در قید و بند طبیعت نیستیم، طبیعت درون رو و طبیعت بیرون رو میشکنیم، و به همین دلیل تو آسمان ها هم هستیم در حالی که قرار نبوده باشیم، و دندان در دهان داریم با وجود که بعد از 35-40 سالگی نباید میداشتیم. همه اینا رو من متوجه هستم، یعنی متوجه اون توانایی انسان برای در حقیقت به هم زدن قانون طبیعت هستم، اما باز همچنان محدود و مقیدیم. اینی که استاد مادر نیچر یا این طبیعت برخی از قد همه چیز رو میتونه با یک حرکت خودش نابود کنه، همطور که کرده و میتونه بکنه. علت این همه تأکیده من این است که من و شما موجوداتی نیستیم که در هیچ زمینه‌ای ای بسا 5%، 50%، 90%، 99% گرفتار قواعد و طبیعت نباشه. نتیجه وقتی که شما اون جنبه های لذت و درد، مسئله زنده بودن و مردن، مسئله امنیت و آرامش، مسئله رابطه جنسی، موضوع تولید مثل رو در طبیعت بهش نگاه میکنید، به من میتونه این حرفو بزنه که روزی که یه زن و مردی میگن ما نمیخوایم، یا پسر و دختری میگن نمیخوایم ازدواج کنیم یا نمیخوایم بچه دار بشیم، از نظر من حتما آسیب دیده. یعنی اینجا موضوع انتخاب ذهنی یا عقلی یا استدلالی نیست. اگرم یه بحث فلسفی داره، ما میدونیم مفاهیم و مسائل فلسفی و باورها از کجا میاد. به بیان دیگه میشه اینو نشون داد و من به جرئت میتونم به شما بگم که رو خط رادیو تلویزیونی که من با بیش از 21 یا 22 هزار نفر صحبت کردم، تو کار روان درمانی و تراپی که بودم، تو فقط کنفرانس های لس آنجلس من که بیش از 80 هزار نفر صرف 26 هزار سال گذشته یعنی جلسه آمدن، یعنی این ادعا آمدند و رفتن و درگیر گفتگو بودیم، به هر حال یه فرصتی است. من روز یک مورد ندیدم، یک مورد یادم بگه من بچه نمیخوام و من نتونم نشون بدم اگر فرصت بده که آسیب دیده. یعنی من با کودک و کودکی در کودکی مسئله پیدا کردم. نمونه برجستش مثلا که چون هیچ راجع به شما نمیدونم، فرزند آخرم. نمونه دیگرش اینی که ما در خانمون اشکالات و اختلافات سنگین زناشویی وجود داشته، اختلاف بین بچه‌ها وجود داشته، فاصله سنی ها مطرح بوده، من قرار بوده از خواهر و برادر کوچکترم حتی کمی حتی یه روز مواظبت و مراقبت کنم که مسئله بچه با مغز من با استراب گره خورده، یعنی من فوبیا پیدا کردم، مثل آدمی که یه دفعه سگ دنبالش کرده از سگ میترسه. من همه رو تونستم، حتی یک بار نشده با یه آدمی روبرو بشم که بگه من بچه نمیخوام و بتونه بگذرونه تست و آزمون این که کودکی آسیب ندیده. یعنی درست مثل این است که شما تشبه توی مهمونی راحت بیاد راه برید، بعد نتونید راه برید، بعد به اصطلاح بشلی، خب معلومه یه ضربه به پاتون خورده یا آسیب خوردید. حالا در اینجا پرسش اینه که اون کدامه، میشه پیداش کرد و میشه از بینش برد. معناش این نیست که وقتی از بین رفت یه کسی باید به شما بگه خب حالا میخوای چیکار کنی. هیچی، این زندگی شماست، انتخاب شماست، انتخاب شما و همسرتون. من هیچ حرف و بحثی هم به هیچ وجه به هیچ شکل و فرمی باش ندارم، ولی شاید صلاح منی که میبینم همه راه میرن من میشلم، این باشه که حداقل بپرسم من چرا میشلم، بعد هنوزم میخوام بشلم بشلم، ولی نمیتونم نادیده بگیرم. و بنابراین وقتی شما من میفرمایید که از قبل اینو گفتید، اینقدر که میخواستید در قباله ازدواج اینو درج کنید، خب به نظر من اونو نگاه. دوم به من میفرمایید چه میشه، خیلی ساده است، اگر حرفای من کمی کمی درست باشه حتما مسائل مشکلاتی پیدا میشه. مسائل مشکلات چیه؟ مطالعات نشون میده بسیاری از آدم‌ها بعداً پشیمون میشن، برای که اون چیزی که غالباً سبب شده ما بچه نخواهیم یا یه چیزی دنبالش بریم، مثل درس نمیدونم پیشرفتا، به یه جایی به خالی بودن و پوچ بودن اونا میرسیم. علتش هست که اونا بودن نیست، اونا داشتنه و هر کسی که به دنبال داشتنه و فعل توهوه حتما پشیمون خواهد شد. ماجرای اصلی اینه که من چه شدم، نه اینکه من چی دارم. میلیون‌ها دلارم داشته باشم که هزاران مطالعه اینو نشون میده، من تازه فقیرتر از کسانی هستم که پول ندارن و رنجی که از پولا میبرن بیشتر از رنجی است که آدما از بیپولیشون میبرن. بنابراین باید بدونیم که واقعیت اونجاست. دوم نگاه میکنیم میبینیم ازدواج چرا ادامه پیدا میکنه. دو تا قلابی که ازدواج رو نگه میداره، ای برای ما مهمه، یکی رابطه جنسی که بچه است که تازه این دوتا به هم گره خوردن، برای که ماجرای رابطه جنسی و بچه تو مغز یه جاست، اصلا تو کودک تو جنین یه جا رشد میکنه، تو کودکی بدن به دنبال کودک در مراحل مختلف رشدش را میفته. بنابراین زندگی زناشویی زیر سوال میره، مگر اینکه من اصولا یه گونه خاصی زندگی کنم. ولی اون گونه خاص چیه؟ من چون نفهمیدم دنیا رو میخوام بفهمم، میخوام 4 تا دکترا بگیرم، چون حریصم و نگرانم میخوام میلیونر بشم، چون تحقیر شدم میخوام رئیس جمهور بشم. یعنی اینا چیزایی که من میگذارمش به عنوان اولویت های اصلی زندگیم از کمبود و اشکال میاد، به قول مزلو deficiency need، یعنی احتیاجات مبتنی بر کمبوده، احتیاجات مبتنی بر بودن نیست. It's not being need. این نیست که من میخوام یه چیزی باشم و بشم. بنابراین شما من میفرمایید که چرا این گونه است، بدونی که وارد بحث شما بشم میگم یک میتونم نشون بدم، اگه دلتون بخواد میتونم نشون بدم که آسیب شما از کجاست، حتی کاتگوریاشو میشه فهمید. پس یک. دو، به من میفرمایید که بر ازدواج ما چی میاد، میگم به خطر میافتید، ای براتون ادامش مهمه. سه، به من میگید که من که میخوام به زندگیمو یه جوریه بکنم، احتمال اینکه وقتی به 50 سالگی یا 60 سالگی یا 70 سالگی میرسم راضی باشم میگم خیلی کمتره، و بعد به شما میگم احتمال اینکه فکر کنید چرا خانواده تشکیل به مفهوم داشتن بچه ندادید به شما رو اذیت میکنه آمارا نشون میده بسیار. بنابراین همه اینا رو میدون. حالا با توجه به همه این حرفای بسیار کلی که هیچ ارتباطی به شما نداشت، اگر دلتون میخواد، چون ما به پیام ها رسیدیم، میتونیم پیام ها رو بشنویم، راجع به شما و همسرتون صحبت کنیم، به چرایی که شما نمیخواید. اگرم فکر میکنید اطلاعات کلی رو که به نظرتون میخواستید نظر منو بدونید هر اندازه ناقص شنیدید، ازتون خداحافظی کنم، با شنونده دیگری گفتگو رو داشته باشم. انتخاب انتخاب شماست.
اگه لطف کنید من منتظر میمونم.
روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
فدراسیون یهودیان ایرانی امریکایی صمیمانه از شما برای شرکت در برنامه تاریخی یادبود هولوکاست و نقش ایران در رابطه با هولوکاست دعوت می نماید. این برنامه شنبه آینده 26 اپریل ساعت 7:30 شب برگزار خواهد شد. ورود برای همگان آزاد است. محل برگزاری فدراسیون یهودیان ایرانی واقع در 317 نورت کرسنت بولوارد در شهر هالیوود.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
دکتر هلن نصرتی سایکوتراپیست مریج فامیلی تراپیست دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، حالا من سوالم از شما الان اینه که من خواستم بدونم که حالا دلیل اصلی که من در حقیقت نمیخوام بچه دارشم و میخوام براتون بگم که حالا شما ببینین که اصل مطلب از کجا نشأت میگیره. یکی این که من اولا بچه آخرم، خب همون چیزی که شما فرمودین هستش، من دو تا خواهر بزرگتر دارم از خودم، یکشون 7 سال از من بزرگتره، یکشون 10 سال.
صبر کنید عزیزم، شما اولا میخوام شنوندگان بدم من هیچی راجع به شما نمیدونستم، نه اینکه مهم باشه، میخوام اینو بگم. ببینید شما رو کی بزرگ کرده؟ دو تا دختر نادان مضطرب. اشکال کار اینجاست. ببینید تمام مدتی که یه بچه به واسطه خواهر برادرای بزرگترش بزرگ میشه، اونا نمیدونن. این درست پس این است که از که تو حالا مثلا فرض کنید وقتی که شما 2 سالتون بوده، یکشون 12 سالش بوده، که 9 سال شما در حقیقت فقط عروسک اونا بودید و در نتیجه جایی به اون صورت نداشتید. ضمناً اونا آسیب میبینند به دو گونه متفاوت به خاطر اینکه شما رو بزرگ کردن و شما آسیب میبینید برای که دست یه آدم نادان نگران بودید و بنابراین کودکی شما مثلا به عنوان بچه آخر بود، اونم با این فاصله زیاد، معلومه که شما به این نتیجه رسیدید که کودک و کودکی بده. دلیل اصلیش هم این عزیز، چرا بچه آخر این مشکل رو ممکنه داشته باشه، نمیگم حتما، به خاطر اینکه مهمترین موضوع در کودکی مسئله ضعف و قدرته. مهمترین موضوع اصلا این همه میل ما برای که مردم ما رو دوست داشته باشن یه کسی بشیم از اونجا میاد دیگه، اصلا نارضایتی ما از زندگی از اونجا میاد. پس شما قرار بوده که مسئله ضعف چه بوده؟ قصه این است که 2 تا دختر که خواهرای شما هستن، حرف میتونن بزنن، کار میتونن بکنن، یه چیز میتونن بخونن، بیرون میتونن برن، دوچرخ سواری میتونن بکنن، شما هیچ کاری. بنابراین بچه آخر اشکالش اینه که با ضعف و زبونی بزرگ میشه و به همین جهت که به دو گونه حرکت میکنه. یکی این که همچنان میمونه میگه من عروسکم، مثلا مواظبت و مراقبت کنید، و یکی از حرفاش که دقیقاً میتونه تو شما باشه این که ما اصلا مسئولیت بچه رو ندارم، من یکی باید ازم مراقبت کنه، من بیام از کی مراقبت کنم، نه من نمیتونم، من نمیخوام، و و و و حرفای دیگه. دوم چیزی که اینجا وجود داره، احتمال دیگر منفیشو میگم، مثبتشو نمیگم، این است که من تو زندگیم ناتوانم، من ته وجودم میدونم من نمیتونم، من نمیتونم، و بنابراین پس برم دنبال چی؟ خیلی ساده است، میرم میشم بهترین مهندس، میشم بهترین دکتر و میشیتم، برای که نیرو و انرژیتون اونجا میذارید. چرا؟ برای که نظرتون راجع به خودتون که من ضعیفم غلطه. تازه شما به خاطر اینکه بچه آخر هستید، اتفاقاً از توانایی‌های فوق‌العاده حتی بهره‌وشی بالاتر میتونید برخوردار باشید. بلی که این همه بازی و مانوری که شما در کودکی کردید فوق‌العاده است. بنابراین شما بعدم به چیز دیگه یادتون باشه. امیدوارم اذیتتون نکنم. بعید میدونم در حتی جامعه آمریکایی این هست، در جامعه ایرانی که خیلی بیشتره. وقتی که یه خانواده 3 تا دختر دارن، اصولاً بچه چیز خوبی نیست، برای اینکه ماجرای پسر هر اندازم پدر مادر شما تبلیغ کنن که مثلا ما آرزومون بود که 5 تا بچه می داشتیم هم دختر، که از قالب اوقات حرف بیخودی است، ولی حتی اگر هم چه ادعایی داشته باشن که معمولاً بعضیاشون بعد از اینکه داشتن دارن، واقعیت مسئله این است که شما صبح تو غروب دور بر خودتون حساب کردید که به خاطر اینکه ما 3 تا دختریم متفاوتیم با جایی که پسر و دختران یا 3 تا پسر، به همین سادگی. خب اینم یه زمینه دیگری است عزیز، یعنی بچه‌ای به این خانواده تزریق شده که نوع خوبش نیست. متاسفم این حرفا رو میزنم، امیدوارم کسی فکر نکنه که حتی 1000 همچین باور رو اعتقاد دارم، نه اصلا این باورها بیمارگونه است، ولی تو جامعه جا افتاده. شما نگاه کنید به آمار امریکا، این آمار رو من از قبل داشتم، الان 93% دختران و زنان امریکایی ترجیح میدن بچه اولشون پسر باشه، 91% مردها. یعنی تو این جامعه هم هنوز ترجیح به پسر دقل بچه اول. چرا شما برید به ایران، مثلا وقتی آدم این فاجعه ها رو در ارتباط با زن و دختر میبینه. بنابراین شما بچه آخر هستید عزیز، تو خانواده شما دختر هست. میتونم به شما بگم من واقعا اگر یک کسی بند گفت که من با یه دختر خانمی آشنا شدم که بچه آخری با این فاصله 7 تا 10 سال و 3 تا دختر هستن، به نظر شما چقدر ایشون بچه میخواد؟ به شما میگفتم آمارا رو نگاه کنید. آمارا چه نشون میده؟ تو خانواده 4 تایی مطالعه کردن، 10% خانوما بچه نمیخوان، ولی وقتی دختر آخر تو خانواده بیشتر 4 تا میشه 40%، 400% بیشتر. خب اینا مطالعات علمی نشون میده. بنابراین من باید به این نتیجه رسیدم که جایگاه شما در خانواده مهمه، و دوستانی که کمی با من آشنا هستن میدونن ماجرای جایگاه من، یعنی برت اوردر من، بسیار مهمه که من کی هستم. من اگر جامو با برادر دوم یا سوم، چون ما 3 تا برادریم، عوض میکنم، من حتما یه آدم دیگه بودم. من فکر که ما 3 تا آدم متفاوتیم، یکی پزشک، یکی مهندس است و برق، یکی آدمی است پس منی که نه بدن میفهمه نه طبیعت، فقط حرف مفت میزنه. ببینید تفاوت ها اینجاست. من به 2 تا پسرم نگاه میکنم که اگر من فقط جای پرهام و فرید رو عوض میکردم، یعنی ژنتیکشون همون بود، من اون 2 تا آدم دیگری می داشتم. اصلا 2 تا آدمی که ابدا قابل تشخیص با آنچه هم اکنون هستن نیستن. چطور آدم میتونه 10,000 تا بازی بکنه همه برنده باشه چون بچه اوله، یکی دیگه 10,000 تا بازی کنه همیشه بازنده است، روش اثر نمیذاره؟ بنابراین دوستان کم روتی که برخی از قدر درباره ترتیب تولد متوجه واقعیات نیست، اولا نگاه کنن به 60,000 آرتیکل که توی گوگل میتونن پیدا کنن برای برت اوردر، از اصلا ما یه مقدار سیندروم داریم، میدل چایلد سیندروم، اصلا میدونیم چه ویژگاهی داره بچه تک بانوی ارجمندی که قبل از شما اومده. یه مقدار مسائلشون بچه اول بودنشونه، اون گونه نگاه کردن، تخیلی نگاه کردن به عنوان آدم بزرگسال، بعض وقت موضوع رو اصلا ندیدن، به روی خود نیاوردن. خب اینا مال بچه تک بودنشونه، همونطور که الان مال شماست عزیز. بنابراین شما یه برداشت و دریافتی از مسائل زندگی و زناشویی و بچه دارید که نتیجه جایگاه شماست در خانواده، یعنی همینا کافیست. حالا میایم وارد مراحل دیگری میتونیم بشیم، رابطه پدر و مادر، جایگاهی که شما داشتید، مدرسه احتمالاً دخترانی که از پسران جداست، و بعداً حوادث اتفاقی تو خانواده و فامیل افتاده، و بعد همسرتون. بنابراین شما رو جرسونده به اینکه نمیخوام. حالا به من بگید چه چیز دیگری در شما متفاوته با آنچه که معمول هست. مثلا رشته تحصیلی و کارتون چیه؟
من الان بیزینس خودم دارم، تو کار ساختمونی هستم. خب البته یکی از دلایلش اینم هست که خب نمیخوام کارامو بذارم کنار، همون چیزی که شما گفتین که آدمی که تو کارش دوست داره موفق باشه، و در حقیقت الانم هستم، و خب اونم نمیخوام بذارمش کنار. حداقل خب 3 سال اگه من بخوام بچه داشتم باید برای 3 سال اون کار رو بذارم کنار. خب خیلی عقب میافتم.
از چی؟ نه صبر کن چون از چی عقب میافتی عزیز؟
در حقیقت از جایگاهی که الان دارم، چون من الان 2 ساله که خب بیزینس خودمو دارم. خب یه سختی بوده که به این مرحله رسیدم، دوباره 3 سال بخوام بذارمش کنار و دوباره وارد جامعه بشم.
نه من اصلا حرفی اون ندارم عزیز، اصلا شما برای من یه واقعیت رو اثبات نکنید. 100% از نظر مالی جایگاه همه، ولی عقب از کی؟ ببین عقب مبنای مقایسه ای داره، و الا شمایی که الان از خیلی ها عقبید، اونا ای بس تا یه دهم شما هم مثلا سن الان من میتونم به شما گفتید 29 سالتونه، میتونم بچه 2 ساله‌ای رو به شما نشون بدم که به دلیل ارث پدری 100 میلیون دلار داره، از شما خیلی هم جلوه. و آدم 69 ساله‌ای میتونم به شما نشون بدم که 1/10 شما فهم و شعور رو درک نداره. ببینید اشکال کار در این نظام مقایسه است، یعنی شما باز به دلیل دختر بودنتون، باز به دلیل اینکه باید منتظر بشید انتخاب بشید، پس مهم اینه که من چقدر خوبم، برای که این پیام دخترون است، تبدیل میشید به این که من دارم لغت رو میخوام به شما بگم، چرا میاد عقب میفتم، از چی عقب نمیفتید؟ شما درست مثل اینی که من به شما ببینید، شما آیا هیچ وقت شده من به شما بگم که مثلا فرض کنید ساعتی 100 دلار شما در میارید، به شما بگم مهمونی تشریف بگید 3 ساعت مهمونی 300 دلار نه نمیارزه، بعد به شما هر حرف دیگه بزنم بیاد برید حموم، نه اینجا 15 دقیقه است خودش میشه 75 دلار یا نه نمیارزه بذاریم، حالا من فکر کنم من کثیفم. شما یه دفعه تبدیل به چی شدی؟ تبدیل شدید به پول. حالا بعد اگه بهتون میگم با این پولا میخواید چیکار کنید چی؟ برای اینکه پول یه قدرت خرید.
ببینید چی؟ الان من از زندگیم دارم لذت میبرم، کارمو دارم، یه زمین ورزشم میرم، حالا کلاسی که میخوامو دارم میرم، یعنی همه چی خیلی نرمال و خیلی خوبه، بر همین هیچ نیازی نمیبینم که حالا بخوام دردسری به این زندگی.
من کاملا موافقم باهاتون، منم پدرم میلیونره، تو خونه گرفتم نشستم نه درس میخونم نه ورزش میکنم، همه میان منو ماساژ میدن، کار من درسته. شما یه نگاه دیگری به انسان دارید، لذت میبرید. بذارید من شما یه چیز دیگه بگم، اذیتتون میکنم بکنم، شما 1/100 لذتی رو که از داشتن یه بچه که تو آغوشتونه الان نمیبرید، با اینکه ورزشتون رو میفرمایید.
آخه من خواهرم بچه داره، الان یه بچه کوچیک داره 1 سال خورده، تازه من عاشق اون بچه اونم، مثلا میبینمش کلی هم کیف میکنم، ولی بیشتر از 3 ساعت نمیتونم تحمل کنم.
Right.
یعنی میام خونمون میگم وای چه آرامشی داره.
معلومه آرامش نداره، شما تنبلید. همه آدم هم که از کوه میرن بالا، اونا که نمیرن آخهش بین رفتن بالا نفس دارن، اون برای خیس عرقن بوی گن میده. نه با تو موافقم. ببینید اصلا حرفاتون غلط نیست عزیز، حرفاتون کاملا درسته، مهم این است که کجای زندگی، مهم این است که چی براتون مهمه، ولی اینا از کجا اومده عزیز؟ ببینید شما یه فرضی دارید که این منم، نه من و شما اصلا به یک اعتبار من نیستیم، ما همه خاطرات گذشته ایم، ما همه تجربیات گذشته ایم. درست مثل این که الان من و شما فکر کنیم ما داریم حرف میزنیم، ما کجا حرف میزنیم؟ آیا من و شما یه لغت خودمون خلق کردیم؟ ما فقط داریم لغت‌های زبان فارسی رو ازش استفاده میکنیم. این که شما من میفرمایید من الان حالم خوبه، من اصلا مسئله باش ندارم، علتشم این است که شما از یه مسیری آمدید که حالا اینجا استراحت میکنید، ولی اشکال کار من این است که شما با این استراحت بعد از یه مدتی از پا در میایید. من همیشه عرض کردم بهش به گونه‌ای که توصیف شده که آدم اونجا هیچ کاری و باری نداره و همه چیز خوبه، چهار تا چشمه توش، بهش روان است، شیر است و عسل است و شراب است و آبی که گندیده نمیشه، همینجوری هم همه چیز ریخته، هوری و پری و قلمان هم برای آقایون برای خانم ها ریخته، من مطمئنم همه بعد از سه ماه یا خودکشی میکنن یا میمیرن، اگر انسان همینی که میشناسیم. برای که شما الان این چالشی که در مقابلتون هست الان اینه، این چالشی که هست، فرض کنید ورزشی که میفرمایید دو سه تا خاصیت داره، خاصیت اول سلامتیتونه، دوم زیباییتونه و سوم اینکه موادی رو در مغزتون ترشح میکنه که ضد افسردگی و ضد استرابه و بنابراین به شما شادی میده، بنابراین معلومه خیلی خوبه، اصلا من باش مخالفتی ندارم، ولی این ماجرا به تدریج در زندگی شما یه جای کمی رو پیدا میکنه و نبودن چیزای دیگه میتونه مطرح باشه و بعد از این مدتی با این چیزای تنها انسان پر نمیشه عزیز، برای اینکه اینا یه موضوعی است که در مسیر رشد من و شما نیست. این مثل کسی میمونه که بگه من چون علاقه ای نداشتم موسیقی نمیفهمم، همین هم به دلم دیمبوم بکنید یا بشکن بالا بندازم خیلی خوبه، در حالی کسی که با موسیقی کلاسیک آشناست موضوع جور دیگه میبینه. این درست مثل است که شما بگی فوتبال یعنی چی، یه توپ برداشتن 11 نفر این ور، یا تو فوتبال امریکایی که دیگه عجیب تر، یه مرد آدم گنده رو هم میافتن، این واسه دست پاشون هم میشکنه، تازه معلوم شده سرشون به هم میخوره، آسیب مغزی هم میبینن، تازه اینا بیشترشون بعد از 60 سالگی تا راه هم نمیتونن برن. خب معلومه این حرفا راجبه همه چی میشه زد، حتی راجبه نقاشی یعنی چی، خب برو آقا عکس بگیر خیلی بهتر از نقاشی، این کجا صورت شبیه اونه، نه یه عکس یه عکس، برای من مقایسه کنم عکس رو با نقاشی، ورزش رو با افتادن آدم ها روی هم، ولی خب یه دم میتونم برگردن بگن این غذایی که تو دهنت هم میذاری هیچی نیست. و این جان
یه چیز دیگه هم میتونم بپرسم ازتون، یکی از چیزایی که من همیشه فکر میکنم اگر که یعنی حالا حداقل الان این که تنها راهی که فکر میکنم خودم میتونم راضی کنم برای اینکه بچه داشتم اینه که از ایران برم، یعنی اگه اون یه پروسه مهاجرتی هستش که اگر اون درسته احساس میکنم که اونجا یه شرایطی داره که اون مش... یعنی اون چیزایی که حداقل تو فکرمه حتی اشتباه که فکر می‌کنم اینجا دوست ندارم بچه دارشم و اونجا راحت‌ترم باهاش، احساس می‌کنم اگه از ایران برم حالا اونجایی که می‌خوام برم اون پروسه مهاجرت درسته دیگه اونجا مشکلی ندارم با بچه دار شدنه، این به نظرتون بهونه است یا
نه؟ یعنی به حرفتون درسته
واقعیه.
نه 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 برخی از وقت ببینید عزیز، گوشه ذهن شما یه چیزیه، گوشه ذهن شما این است که اونم کودکی تو ایران، بذار راحتتون کنم، کودکی در ایران در گذشته و مکتوم ولی بسیاری اصلا کودکی تعلیم تربیت که نیست، کودک آزاری است، چایلد ابیوز، این کاری که پدر مادرای ایرانی میکنن بیش از نصفش آزار جنسیه، آزار جسمیه، این که جنسی میگم نان فیزیکال سکشوال ابیوز، باید دست گلای که آب میده. دوم شما فکر کنید که اگر بچه‌تون دختر بود چی، نه اینکه از دختر براتون میاد، ای بسا دختر رو به پسر ترجیح میدی، ولی تو کدوم محیط، بعد بره گرفتار کی بشه، بعد اصلا ممکنه یه داستانای شما درباره مادر شوهر داشته باشید که اصلا ازدواج شوهر مهم نیست، مادر شوهر لعنتی رو چیکارش کنی، در حالی که خودتون یه زنی، ولی اصلا به خودتون به عنوان مادر شوهر نگاه نمی‌کنید، در جای مادر شوهر نگاه می‌کنید، بعد شما نگاه می‌کنید به یه جامعه ای که شما می‌بینید پدر سالار و پدر تبار و پدر بومی مرد سالاره، اصلا یه نگاه خاصی داره و شما اونجایی به هم میریزید که به عنوان یه انسان میستید و میگید من یه انسانم و به شما یه نگاهی میکنن که نه تو زنی، تو انسان نیستی، و بعد از همه اینو گذشته شما در اونجاست که باید خودتون رو ثابت کنید، برای که اونجای شبکه‌ای از ارتباطات دارید، پس بنابراین بفرمایید این خونه منه، اینم ماشین منه، اینم کار منه، اینم این همه آدم زیر دست من کار میکنه، بفرمایید. ولی وقتی شما مالید امریکا میدید کسی اهمیت نمیده، مهم براتون این است که راحت و استراحتتون رو داشته باشید، بعدا قرار نیست چیزی رو برای کسی اثبات کنید، برای که اون آدمایی که شما ایمجینری آدینسی که دارید، اون تماشاچیانی که شما در ذهن دارید اینجا نیستن. نه حرفتون درسته و اتفاقا به مقدار زیادی هم چنین خواهد بود. از همه اینا گذشته خندتون میگیره، ای بس شما به چند تا دوستاتون گفتید من بچه نمیخوام، حالا ای بچه دار بشید میگن اه تو که گفتی نمیخوای، حتی خودخواهی از این قبیل برخی از خود کار دستمون میده. بنابراین به من میگید من در شرایط عادی بزرگ شدم، میگم نه. به من میگید در جامعه عادی بزرگ شدم، میگم نه. به من میگید که برداشت و دریافت من از زندگی درباره انسان و ازدواج و بچه و خانواده و خوبی و بدی و راحتی و لذت و آرامش درست، میگم نه. نظر شما هست عزیز و خودتون عزیزید، عقایدتون هم محترمه، ولی نه، برای که شما اون لذت و حظ و کیف و اون خوشنودی و خرسندی رو ندارید. بلکه ببینید شما در یه جامعه مانند ایران، ولی اشاره میکنم تو مرحله پلیجر یا لذتید که غالب اوقات بیدردیه، یعنی من محتاج نباشم درد نشتم، از پلیجر، با لذت و پلیجر اصلا زندگی خوبی درست نمیشه. و بجاست که معتادین که با لذت زندگی میکنن زندگی خوبی ندارن. یه چیزی به اسم انجویمنت، حظ و کیفه، و یه چیزی بالاتر از اون گراتیفیکیشن، خوشنودی و خرسندیه. اون تو اون چیزی که شما میفرمایید هست نیست، بیدردیه هست، لذته هست، و خیلی ها همونجا میمونن. یه کمی چیزایی که من تو این زمینه دارم رو اگه بتونید از جای دیگه بگیرید که یه نگاهی بهش بکنید، احتمالاً یا برنامه ها رو یه نگاه دیگری شاید پیدا کنید. به هر حال همینه که شما هستید، ببینید چه میکنید. امیدوارم یه فرصتی پیدا بشه که هر چیزی که دوست دارید بیشتر و بهتر انجام بدید، بعدش هم نگران پشیمانش نباشید. من متأسفانه با آخر وقت رسیدم و ناچار بود ازتون خدافظی کنم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون. ممنون، خدا.
شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که امروز ساعت 4 تا 6 در خدمتتون خواهم بود، 6 تا 8 بعد از پخش اخبار برنامه هنر و زندگی، و سپس برنامه دانش و بینشه که گفتگو همچنان درباره آزادی است، ولی این دفعه بحث درباره جبر است و اختیار و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و چشم زخم و شانس و بخت و اقبال و مواردی از این قبیل. اگر مایلید برنامه رو بشنوید و اگر خواستید در برنامه شرکت کنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما همچنان گوگل کروم را توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه جیلویز و سایت jilviz.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست.